بسیار خوب، به نام خداوند و با سلام خدمت دوستان ارجمند. به توفیق الهی سومین جلسه گفتگوی با یکدیگر رو پی میگیریم و آغاز میکنیم. من همواره خواستار این بودم و هستم که نشست ما صورت گفتگو داشته باشد و بیش از این که شما شنونده باشید و من گوینده و متکلم وحده و محض، با یکدیگر گفتگو کنیم و از یکدیگر بشنویم و از یکدیگر بیاموزیم و به یکدیگر بیاموزانیم. آنچرا که من اینجا عرضه می کنم بیشتر بر سبیل مقدمه است که ذهن شما رو به جنبش آورم و زبانتون رو به گویش، که آنچرا که بر ذهن می گذرد بر زبان هم بیاورید و در میان بگذارید تا همگی مشارکت جمعی در مباحثات داشته باشید. من نوبت گذشته گفتم و اکنون هم دنبال می کنم که آدمی بیش از این که بگوید باید بشنود. هنر شنیدن برتر است از هنر گفتن و حریص بودن به شنیدن فضیلت بزرگتری است نسبت به حریص بودن بر گفتن. و کسانی که می شتابند و به دنبال گوشهای مجانی می گردند تا سخنان با ارزش و بی ارزش خودشون رو به گوش اونها بخوانند، سخنانشان چندان شنیدنی نیست. این رو گفتم و انشالله پیگیری خواهیم کرد، ولی در جمع ما همه باید زبان باشن، همه هم باید گوش باشن. لذا تقسیم کاری صورت نگرفته است که بعضی ها گوش باشن و بعضی ها زبان باشن. به همین مناسبت است و با این انگیزه است که من در اینجا سخنانی رو ذکر میکنم، اون هم در جمع فرهیخته‌ای مثل شما که همه اهل قلمید، اهل کتابید، اهل علمید، اهل فکرید و این فکرها و علمها جایی باید بجوشد و بیرون بیاید و زمینهای بکری رو سیراب کند. باری سخن من در نوبت گذشته چنان که به یاد دارید عمدتاً حول این محور بود که گرچه قرآن کلام خود رو با اقرا شروع می کند، یعنی بخوان، و همچنین جا جا در قرآن آیات فراوان می آید که می گوید قل، به پیامبر می گوید بگو، ولی مولانا مثنوی خودش رو که او خود اون رو قرآن در زبان فارسی میدانست، مثنوی خود رو با بشنو شروع میکنه. سر اون هم این است چنان که گفتم که آدمیان بر دو دسته هم، یک دسته زبانم، یک دسته گوشم، و این تقسیم بندی رو خود مولانا به ما آموخته است که انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. اگر زبان نیستی اقلا گوش باش، و اگر نه زبانی نه گوش، وقتی که کاه پراکنده در هوایی، دیگه هیچی نیستی در واقع. چون آدمی به حقیقت به دلیل اینکه آدمی است باید یکی از اینها باشه. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. یعنی غذایی که از طریق گوش به آدمی میرسد غذای روح آدمی است، جان رو فربه میکند. اما خب غذاهایی هم هست که بدن رو فربه میکند، و باز همینطور که غذاهایی داریم سمی که آدمی رو میکشد، غذاهایی داریم سالم که انرژی داد، غذاهای روح هم همین طور هم. از طریق گوش آدم چیزهای رو میشنوه که ممکنه یک عمر بیچاره بشه، و از طریق گوش ممکنه چیز رو بشنود که ضامن سعادت یک عمر او باشد. به همین دلیل هم به هر کسی گوش نباید سپرد و از دست هر کسی غذا نباید گرفت، بر سر هر سفره‌ای نباید نشست. و این نعمت با ارزش سمع رو و بصر رو در پای هر کسی نباید بیاد. زبان هم اینطور است. لذا آدمی، آدمیان یا زبانند یا گوشند. پیامبر زبان خداوند بود که خدا به او گفت بخوان، به او گفت بگو، تو زبانی و این شأن رو داری. ولی برای دیگران مهمترین شأن این است که بشنوند و این شنیدن مایه قوت آنهاست و غذای روح آنهاست. بلکه هنر بزرگی است که آدمی بتواند از گفتن خویشتنداری بکنه و به شنیدن اهتمام ببرد. بعضی ها رو شما دیدید که آمادن که یک ساعت و یه 10 ساعت حرف بزنن، اما حاضر نیستن 10 دقیقه به حرف کسی گوش بدن. این اشکال در کار آدمی است. این یک نقصان است و این نقصان رو باید برطرف کرد. من همیشه وقتی که راجع به روحانیان خودمون میاندیشیدم، خب روحانی شدن در حال مزایایی دارد، آدمی رو آماده خدماتی میکند اگر به حق و به نحو راستین در کسوت روحانیت برود و در منصه وعظ و هدایت مردم بنشیند. اما اگر به منزله یک کاسبی، به منزله یک شغل و به منزله نوعی برتری جستن نسبت به دیگران باشد، آنگاه واویلا. اما حالا حتی اگر شما به طریق راستین و صادقانه هم در کسرت روحانیت بروید، هنوز بسیاری از آفات متوجه شماست. خیلی از آفات میتواند شما را آسیب بزند که باید مواظب به اون باشید. البته این آفات ها فقط مال روحانیون نیست، مال معلمان هم هست، مال هنرمندان هم هست. و این خیلی مهمه. همه کسانی که با مردم روبرو می شوند و مردم به منزله مستمع اونها، مخاطب اونها، خریدار اونها ظاهر می شوند، در همه این موارد این آفت بالقوه یا بالفعل تحقق پیدا می کند. یه روحانی اصلا عادت پیدا می کنه رفته رفته، هم به دلیل انگیزه های شخصی و هم به دلیل توقعی و انتظاری که مردم از او دارند که سخن بگوید و فراوان هم سخن بگوید. رفته رفته چنان می شود که در هر مجلسی که وارد می شه خودش اصلا چنین می پندارد که باید در صدر بنشیند، خودش چنین می پندارد که رفته رفته باید دیگران آماده بشوند که او سخن بگوید و دیگران بشنوند. رفته رفته چنین میپندارد که در مقابل سخن او کسی سخنی نباید بگوید، نقدی نباید بکند، سؤالی، چالنجی، چالشی، چیزی نباید در کار باشه. از او گفتن است، از دیگران هم شنفتن. وقتی که این عادت در دل و نفس آدمی قوی میشه، راسخ میشه، یه عادات بد دیگری هم به دنبالش میاد. اون عادات بد دیگر یکیش این است که در مقابل سؤال دیگران، چالش دیگران زود عصبانی میشه، زود خشمگین میشه و دست میبرد یا به درشتگویی یا طعن و طرد دیگران و یا احیانا هم نوبت به تکفیر هم ممکنه برسه. تحمل شنیدن صدای مخالف رو از دست میده. و این چه فضیلتی است که آدمی تحمل شنیدن صدای دیگری رو داشته باشه. کسی که غیر او حرف میزنه، کسی که سخنی مخالف او میگوید، کسی که اصلا صدای دیگری است ولو اینکه لزوما مخالفت با صدای او نمیکنه. اینها رو که من عرض میکنم به دلیل این است که در جامعه ما حقیقتا اتفاق افتاده و ما دیگه هر روز این رو به رأی العین می‌بینیم. اگر قبل از انقلاب این امر و اکتشاف این مسئله حاجت به قدری تأمل و مداقه داشت، الان دیگه که شمس ای وسط نهار یعنی از حرم شمس دیگه آشکار است. همه جا شما این رو به رأی العین می‌بینید، تو مساجد، تو منابر، تو رادیو، تو تلویزیون، تو حوزه‌های علمیه، در جلسات خصوصی، عمومی، هیئت‌های دینی، حسینیه ها، همه جا این قصه جاری است و بالاخره به یکی از اینجاها شما سرزده باشید همین رو می‌بینید. حالا این خوی بد گفت خوی شاهان در رعیت جا کند، این خوی بد از اون بالا کم کم اومده پایین به مداها و روزخونها و مرشدها و نوحه‌خونها و اینا هم رسیده. دیگه شما در مقابل اونا هم جرأت ندارید حرفی بزنید، دیگه برای خودشون یه پا اونا هم آقا شدن، یه پا اتوریتی شدن و حقیقتا تعلیم دین میدن و از مردم هم استماع و اطاعت میطلبن و مطلقا آماده شنیدن سخن دیگری نیستن و هر حرف دیگری تبدیل میشود به مخالفت با شرع و شریعت. دیدن مجالس دیگران یعنی روحانیتی که رفته رفته سخنگو و متکلم وحده شده نه تنها تاب شنیدن سخنان مخالف رو نداره، بلکه تاب دیدن یک رقیب رو هم نداره که خریداران بیشتری دارن، که مستمعان فراوانتری دارن. من به درستی به یاد دارم سن بسیاری از شما جوانی به اقتضا نمی‌کنه، قبل از انقلاب که مرحوم دکتر شریعتی گل کرده بود و حقیقتا گل کرده بود و حسینیه ارشاد یک محفلی برای ارشاد شده بود و جوانها از سراسر کشور را هم به اون سو می شتافتن و روزهای جمعه که سخنرانی شریعتی بود و اسلام شناسی درس می داد واقعا قوقایی در حسینیه برقرار می شد، خیابان بسته می شد، همه تاکسی ها به اون سو می آمدن، هر کی ماشینی تاکسی پیدا می کرد. خب نفس این موفقیت برای عده‌ای قابل قبول نبود. حالا بعدها البته به این حسادت و به این عدم رقیب پسندی نامهای دیگر دادن، یوفمیزم. یوفمیزم یعنی چی؟ یعنی شما به امور پس نامها و لقبهای بزرگ بدهید، بلند، مقدس. روحانیون ما واقعا در این امر استادن. خیلی ببخشید میرن دستشویی توالت بیان میگن رفتیم تجدید وضو. این تجدید وضو این یوفمیزمه، یعنی یه اسم مقدس گذاشتن روی کار عادی که همه کس میکنه، ولی مردم عادی نمیگن تجدید وضو، دیگه اسم صلات و صوم و اینا که روش نمیذارن، خیلی معمولیه دیگه. ولی در روحانیت نه، این اسم دیگه پیدا میکنه، این متعالی میشه، این به هر حال از جنس اموری میشود که مثلا شریعت مطهر به او دستور داده، بلکه اون رو مستحب اعلام کرده و اینها لحظه ظاهرن از یاد خدا غافل نیستن، نفس جز به یاد حق نمیکشن، حتی در شیرفتنشون هم بالاخره با دیگران فرق داره. حالا ببینید این نفس موفقیتی که مرحوم شریعتی داشت و امثال او، این گزنده بود، آزارنده بود و یه عده‌ای را آزار می‌داد که چرا دیگران شنونده او شده اند و خریدار اویند و خریدار ما نیستند. خب این حسادت همه جا هست، من نمیگم که فقط در میان روحانیانه، اما چون الان در مورد اونها سخن میگیم من بر این نکته تأکید میکنم و به یاد شما میآورم که بسیاری از اون که تو جامعه مثل جامعه ما رنگ دینی به خود میگیرد انگیزه های غیر دینی دارد، یک ظاهر آراسته ای داره و نام خدا و پیامبر در صدر او می نشیند ولی در باطن او چیز دیگری است. به قول سعد مولانا، ظاهرت چون گور کافر پر هلل و اندرون قهر خدا از عزوجل. دیدید حالا قدما خب معتقد بودن که کفار همه در عذابن، ولی خب مرسوم بود که کفار قبر خودشونو خیلی آراسته می کردن، کاری که خب در اسلام مذمومه، قبر رو نباید آراست. مولوی میگه که بعضی هستن که ظاهرشون مثل گور کافر پر هلل است، آراسته است، اما داخلش که نگاه کنی عذاب خداوندی و در اون قهر خدا از وجل. از برون طعنه زنی بر بایزید و از درون از شرم می دارد یزید. ظاهر بایزید مثل اون صوفی بزرگ ولی درون یزید. این اتفاق خب می افته در میان همه کسانی که اولا چک اند بلنس روی کارشون وجود نداره، کسی نقد نمی کنه، کسی به حسابشون رسیدگی نمی کنه، کسی پای سخنانشون که می نشینه جرأت نداره که پرسشی مطرح کنه. دوم هم این که کسانی که اصلا شأنشون و شغلشون سخن گفتن، شأنشون و شغلشون این است که زبان باشن نه گوش، اینها رفته رفته اصلا گوش بودن رو فراموش میکنن. یک هنر بزرگ، یک فضیلت بزرگ از آنها فوت میشه و خواستار اینن که آدمیان دائما بشنوند از آنها. و به ایناست که باید اشاره کرد و گفت که بشنو. این شنیدن الان بزرگترین فضیلت است برای شما، بهترین کاری است که میتونی بکنی. و به جایی که این همه زبان رو به کار بیاندازی، زبان آوری بکنی، دیگران رو دعوت به نشستن و خریدن سخنانت بکنی، خودت آماده باش که پای سخن دیگری بروی و بنشینی و بشنوی. شما نمیدونم دیدید در ایران که ما بسیار دیدیم در مساجد، در منابر، هیچ وقت یه روحانی پای منبر روحانی دیگه نمیشه. اصلا این توهم استغنا، این که ما مستغنی هستیم، کی میخواد به ما چیزی یاد بده؟ ما خودمون بلدیم، ما ملاییم، ما اگه بنا باشه دیگری باید یاد ما رو. ببینید اینا یک ظاهری داره، یک باطنی. باطنش این است که از یک قومی هنر شنیدن رفته است. الان توی کشور ما چون قراری زراجی به سیاست هم اینجا حرف بزنیم، تو کشور ما این بزرگان و مصادر امور یکی از چیزایی که ندارن همین هنر شنیدن. توجه کنی اینا میگن که آه شما میخوای آیه قرآن بر ما بخونی، میخوای حدیث بر ما بخونی، ما فوت آبیم، ما خودمون اینا رو بلدیم، که در جد اینا رو ما بلدیم. گفت به درویشه گفتن که چرا نماز نمیخونی؟ گفت من ناده علی میخونم که پدر جد نمازه. گفتن ما همه اینا رو واردیم دیگه، شما چی بخواید ما یاد بدید؟ واقعا یعنی این هست. من خیلی برخورد کردم که وقتی با این حضرات شما یه چیزی رو یادآوری میکنی از آیات، از خلاصه احادیث، اینا ناراحت میشن. یعنی میگن که تو باید به ما درس پس بدی، نباید بیای به ما چیزی یاد بدی. این هنر شنیدن وقتی که از آدمی رفت، اولین کسی که زیان میکنه خودشه دیگه، خودشه. بعد خودش میگه، خودش هم میشنوه، با خودش هم کچه تحصیل میکنه و به به میگه و همطوری میره جلو. و دیگه گوش این که بشنود دیگران چی میگن نداره، رفته رفته کر میشه. شما قصه کر و بیمار مولانا رو رابط زیاد دارید، منم حالا یادآوریتون میکنم. گفت اون کری را گفت افزون مایهی که زتو رنجور شد همسایهی. کسی رفت به کری، حالا حتما به زبان اشاره دیگه و الا به صورت صوت و کلام که نمیتونست بگه، گفت که همسایتون مریضه و خوبه که شما به عیادتش برید. این کر حساب کرد که خب بله، البته عیادت همسایه رفتن کار نیکویست، ولی من که کرم، من گوشم نمیشنوه، من میرم اونجا میخوام احوال پرسی کنم، میخوام به صورت کلام حرف بزنم. خب حالا گیرم من یه چیزی گفتم، ولی اون جوابایی که اون میده که من نمیفهمم چی میگه. خلاصه با خودش برید و دوخت و حساب کرد و گفت بس این کارو میکنم. گفت میرم اونجا اول بگم که حال چطوره. لابد میگه بهترم، یه چیزی میگه. منم میگم خب خدا رو شکر. بعد بهش میگم که غذا چی میخوری؟ خب لابد یه چیزی رو میگه دیگه، حالا من نمیشترم. میگم خب نوش جونت خوبه. بعد میگم طبیبت کیه، دکترت کیه؟ لابد یه کسی رو اسم میبره، من که نمیدونم. میگم خب قدمش مبارکه. این آن جوابات قیاسی راست کرد، اینا رو غنزب رو قیاس و خیال پیش خودش اینا رو درست کرد و رفت. بعد پیش این جناب بیمار رو خب نشست و یه مقداری رو بعد شروع کرد به حرف زدن و همین گفت چونی؟ گفت حالت چطوره؟ اون طرف هم حالش بد بود، هم گویا که یه مقدار کدورتی هم با این همسایه خودش داشت. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. این قیاسی که با خودش درست کرده بود، گفت لابد می که بهرون گفت مردم، دارم میمیرم، ولم کن. گشت از این بیمار پر آزار و نکر، حال اون بدتر شد. بعد گفت که قضا چی میخوری؟ گفت زهر میخورم، زهر مار میخورم. گفت نوش جونه. بعد گفت که دکتر که گفت او را از طبیبان کیست او که همی آید به خدمت پیش تو؟ گفت کدوم گفت عزرائیل می آید، برو. گفت پایش بس مبارک شاد شد. خب او نشسته خوش که خدمت کرده ام، حق همسایه به جا آورده ام، پیش خودش اینجوری فکر میکرد. اما این مواجهه کر و بیمار پاک رابطه رو به هم زد و رابطه رو تیره تر کرد و از نیمه دوستی بدل کرد به دشمنی کامل. واقعا مواجهه کر و بیمار با عالم داشتن، با دیگران داشتن، این بهترین نمونش اینه، بهترین قصه اینه که شما یه چیزی میگی به خیال خودت، اون یه چیز دیگه میشنوه، اون یه جوابی میده، شما یه چیز دیگه میشنوی، اصلا همه چیز برهم میخوره. بعد رابطه، مکالمه، کامیونیکیشن همه مختل میشه، دیگه ارتباطات قطع میشه و بلکه اصلا دوستی ها بدل به دشمنی میشه. یه قومی که گوش خودشونو ببندن، عمدن هم ببندن، یا خودشونو در یه پوزیشنی قرار بدن که رفته رفته منتهی بشه به ناشنوایی، منتهی بشه به کری، بعد رابطه همین میشه، رابطه کر و بیمار میشه. این یک چیزی میده، اون یه جوابی میده، اصلا صدا به صدا نمیرسه و معلوم نیست که این وسط مسئله حل بشه که نخواهد شد، بلکه گره ها و گره ها افزوده خواهد شد. یک جملاتی داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، در جلد ششم نهج البلاغه، جزء کلمات قصار ایشانه، ذکر اوصاف یکی از دوستان ایشانه، نمیدانیم کی بوده، نامش نیست در اون قطعه کوتاه، ولی بعضیا گفتن احتمالاً منظور ایشان ابوذر بوده، باری هر که بوده. ایشون میگوین که کان علی فی ما مضا اخ فی الله، در گذشته یک برادر ایمانی داشتن که کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اون چه که او رو در چشم من بزرگ میکرد این بود که دنیا در چشم او کوچک بود. اوصاف زیادی در باب این مرد، این دوست خدایی ایشان ذکر میکنن تا به اینجا میرسن. و شما اصلا ببینید چقدر جالبه آدم چه چیزایی رو پیک آپ بکنه در مورد این وصف دیگری، این چه چیزایی رو در او ببینه و بخونه و برجسته کنه و ذکر کنه. یکی از اوصاف اون دوست خدایی این است: فکان علا ان یسمع احرس منه علا ان یتکلم، به شنیدن حریص‌تر بود تا به گفتن. توجه میکنید این یکی از اوصاف این دوست ایمانی است، این مرد خدایی است. و در پایان این قطعه کوتاه ایشون میگن: وکان اذا بدهه امران، چنان بود که اگر دو کار برای او پیش می آمد، نظر ایهما اقرب الی الهوا فخرب، می دید که کدام از آن دو به هوا و هوس نزدیکتر است تا اون رو مخالفت کند، تا در خلاف جهت او حرکت کند. نه اینکه ببینه کدوم سودش بیشتره، مثلا کدام شهرت بیشتری برای آدم میاره، کدام تحسین بیشتر میاره. بالاخره اینا معیارها و میزانهای مختلفی است که آدمیان در زندگی و در هنگام انتخاب کردن به کار میگیرن. زندگی همیشه انتخاب دیگه، در هر قدمی شما بالاخره از میون 10 تا کار انتخاب کردید بیاید اینجا. آدمی هر لحظه یک انتخابی داره صورت میده و گاهی هم همه زندگیش در گروه یک انتخاب بزرگه که اونجا دیگه خدا بعد آدم رو یاری بکنه. اما این مرد الهی، این دوست ایمانی مولا علی، این چنین بود که کان اذا بدهه امران، وقتی که دو کار برای او پیش می آمد، در یک انتخاب دو شاخهی و دوگانهی قرار می گرفت، نظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه، نگاه می کرد ببینه کدام یکی از این دو راه به هوا، به هوس و به امیال پست و فرودست نزدیکتر است تا با او مخالفت ببرد. و البته این مخالفت کردن به هر حال جرأت میخواد، توانایی میخواد، خویشتنداری میخواد، همت و اراده قوی میخواد بدون تردید. و خب باید اینها رو در خویشتن تقویت کرد تا قدرت بر اون انتخاب اصح و اصلح رو داشته باشه. نکته اصلی من در اونجا بود که ایشون گفتن که کان علا ان یسمع احرص منه علا ان یتکلم، به گفتن ببخشید به شنیدن حریص‌تر بود تا به گفتن، بیشتر دلش میخواست گوش بده، بیشتر دلش میخواست یاد بگیره و خودش رو برتر از یاد گرفتن هنر سکوت داشت. و من این رو که اسمشو میذارم هنر سکوت و در واقع قدری منتقل میشیم به مسئله سکوت، این رو عمد دارم که سکوت بنامم. ببینید باز ما در جهانی گیر کردیم که خیلی ما رو دعوت میکنن به این که بالاخره هنر نمایی بکنیم، حرفی بزنیم، چیزی بگیم، خودمون رو نشون بدیم، تحسین این و آن رو بخریم. وسوسه خیلی زیاد است و این وسوسه ها آدمی رو از خودش دور میکنه. شما میدونید مولوی خیلی شعر گفته دیگه، نه حدود 60,000 بیت شعر، تقریبا یکی از پرولیفیک‌ترین شاعران ما، پروبوترین شاعران ما. البته ای کاش 600,000 تا میگفت، برای اینکه هرچه گفته نیکوست، هرچه گفته در شاهوار است بدون تردید. پرگویی نکرده، خودش میگه من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. میگه من انقدر حرف دارم بزنم که دیگه نمیدونم کدومش رو بگم، لذا خاموش می‌نشینم. با همه این احوال یه اشاره‌ای که کرده، یک نیمه لبی که به سخن گفتن گشوده، این همه در رو گوهر بیرونه. بعد این مولانا که 60,000 بیت گفته، این میدونه تخلص شعریش خموش بوده یا خاموش بوده، یعنی خودش رو خاموش مینامیده و این رو بهترین لقبی میدانسته که برگیرد و برگرفته. و در بسیاری از اشعار خودش کلمه خاموش رو در پایان غزلهاش در دیوان شمس به کار برد. خب چرا این خاموشی یا این سکوت برای او اینقدر اهمیت داشته، به طوری که دیگران رو هم میخواهد بیاموزاند که این هنر هنر بزرگی است. آدمی حتی هنرش بزرگتر میشه وقتی پرگفتارتر باشه. همچنین شما به بزرگان که میرسید میبینید که به تدریج وقتی که تجربه اونها، علم اونها و دانستنشون برتر میشه، رفته رفته سکوتشون افزونتر میشه. یعنی پرگفتن علامت پردانستن نیست، اتفاقا پرگفتن علامت توخالی بودن است. پرگفتن علامت سر و صدا کردن برای جلب توجه است. در حالی که کسی که با دانش خودش خوش است و از اون گلستان وجود خودش گل میچیند، چنان مشامش معطر است، چنان شامه خوشبوی دارد و چنان از نشستن در حضور خیشتن لذت میبرد که احتیاجی ندارد که دیگری رو به مجلس خود دعوت کند، احتیاجی ندارد که حرف خود رو به دیگری در میان بگذارد تا از او جلب تحسین بکند. این حاجت ها مال کسانی است که هنوز در نیمه راهن، مال کسانی است که هنوز لذت جوییشون از طرق مصنوعی و غیر حقیقی صورت میگیرند، مال کسانی است که از خودشون فرار میکنند و مایلند دیگران بیایند و به داد اونها برسند، مال کسانی هستند که غفلت رو بر هوشیاری ترجیح میدهند و در اون غفلت خوشتر میتوانند زندگی کنند. به قول مولانا میگه تا دمی از دام هستی وارهند، ننگ حمر و بنگ بر خود مینهند. کسی که تحمل سکوت نداره، تحمل وجود خیشتن رو نداره. این رو شما از من بشنوید، آدمی در سکوت پیش خودش میشینه، نزد خودش حاضر میشه، اون هم یک حضور پرقوت و پررنگ و پرهیبت. در سکوت آدمی اگر مشغول میشه به خودش مشغول میشه، اگر صدایی رو میشنوه، صدای خودش رو میشنوه. اگر منظره‌ای رو میبینه، منظره خودش رو میبینه. این مال سکوته. اون وقت اگر آدمی صدای خوشش، صدای خودش گوش نواز نباشه، اگر چهره خودش، چهره مستانی و معنویش چشم نواز نباشه، زیبا نباشه، از خودش فرار میکنه. و این فرار از خود معناش این است که به دیگری میگریزه، به کسی و به چیزی میگوید بیا منو مشغول کن، بیا منو از خودم بگیر، از خودم بستان و منو غافل کن از خودم، چون که خود من بر دوش خود من بار سنگینی هستم، این بار سنگین رو بردار، بذار کاری کن من به خودم نیندیشم، خودم رو نبینم، درگیر با خودم نشوم. اینا خودخواهی نیست، اینا خودشناسی است. و به همین ترتیب رو به انترتینمنت میاره، رو به سرگرمی میاره، رو به کارهای زائد میاره، حتی کار زیاد میکنه. مولانا در مقام یک روانشناس درجه اول حقیقتا همه اینها رو با ما در میان نهاده. سادمی از دام هستی، از رنج هستی و آرهند، ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند، جمله دانسته که این هستی فخ است، ذکر و فکر اختیاری دوزخ است، می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مفتدی. تمام این کلماتی که توی این ابیات به کار رفته همه روی حسابه، همه با دقت تمام به کار رفته. اولا مسئله رنج هستی، میگه بعضیا از هستی، از بودن اصلا رنج میبرن و برای اینکه رنج رو سبک کنن چه کار میکنن؟ ننگ خمر و زمر بر خود مینهن، یا خمر و بنگ، هر دو تا نسخه هست. یعنی یا میرن شراب میخورن برای اینکه مست بشن، و این مست شدن این قسلت مصنوعی، یعنی من خودم رو از خود بفراموشانم، من دیگه از خود یاد نیاورم، نیستم، مثل یه نوع مرگ موقت که هیچ چیزی انسان نفهمه و نیابه. یا زمر یا بنگ، حالا زمر به معنای نزمار است، یعنی موسیقی هایی که موجب غفلت آدمی است، و یا بنگ. بعد میگوید که میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل. از خودی، از هوشیاری در بی خودی میگریزند، در ناهوشیاری به دو شیوه، یا به مستی یا به شغل، یا از طریق مستی یا از طریق شغل، یعنی خود رو مشغول کردن، کار زیاد کردن، کار کردن. این کار کردن یک انگیزه پسیکولوژیک داره، یعنی دلیل داره، بی خودی نیست که آدمی گاهی زیاد میخواد کار کنه، برای اینکه میخواد از خودش فرار بکنه، و این فرار از خود است که آدمی رو به سوی هر چیزی میکشونه. من جمله ساز سالم ترینش اینه که کار زیاد بکنه، دیگه ناسالمش اینه که به سوی چیزهای دیگری برود که به او قفلت موقت و مرگ موقت میبخشن. ناصر خسرو در اون سفرنامه خودش که 1000 سال پیش نوشته میگوید که من تا 40 سالگی این که رسید اصلا هیچ حالی نبود، من کارهای یاوه و بیهوده میکردم و شراب بسیار خوردنی. بعد میگوید که یه شب در خواب دیدم که یکی تو اومد به من گفتش که تو چرا اینقدر شراب میخوری؟ گفتم برای اینکه از خودم غافل بشم. گفت مرد حکیم به سوی قفلت نمیره، طالب قفلت نمیشه. گفتم پس چی کار کنم؟ گفت اینجوری، یه اشاره کرد به یه دیرکشنی، به یه جهتی که من بیدار شدم دیدم جهت قفلت، و من پیامو گرفتم. از همونجا میگه آب توبه به سر خودم ریختم و خودم رو شستجو کردم و متوجه سفر حج شدم، و بعدم جز به حجت ها و دعای های اسماعیلیه. باری یه نفر البته آدمی رو باید تکون بده، حالا تو خواب باشه تو بیداری باشه، هر چی که آدمی از اون قفلت بیرون بیاد. خب چرا شخص از سکوت میگریزه، از خموشی به تعبیر مولانا؟ وقتی مولوی میگه من خموشم، در حقیقت میخواستی که من میتونم پیش خودم بنشینم، من میتونم ساعتها با خودم خلوت کنم بدون اینکه از خودم ملول بشم، بدون اینکه از خودم برنجم، بدون اینکه از خودم فرار کنم. من این منظره زیبایی که خدا به من داده یعنی به دست آدمی، به وجود آدمی داده، اینو زیباترین منظره میدانم، حاجت به سرگرمی دیگری ندارم و به همین سبب خودم میتونم از خودم به تعبیر خودش شکر برویانم و این شکر رو بخورم و همیشه شیرین کام باشم. این همون هنر سکوت هست که من عرض کردم. و بنابراین من میخوام به شما این رو بگم، یه معیاری میخوام به شما بدم. در زندگی شما نظر کنید، کسانی که این هنر رو بیشتر دارن بدونید که پخته ترن، بدانید که وجود و روح زیباتری دارند، بدانید که تجربه بیشتری و فهم و حظ بیشتری از هستی دارند، یعنی بهتر فهمیدن دنیا چه خبره و لذا بهترین استراتژی رو در پیش گرفتن، بهترین روش رو در پیش گرفتن برای زندگی و برای زیستن در این عالم و برای بهترین بهره ها رو بردن. خب حالا برگردیم به یه مقداری مسائل دینی. من گفتم که آدمی وقتی که سکوت میکنه، خب درسته که سکوت میکنه، اما این سکوتش سکوتیست که وقتی سرصداهای دیگر رو خابوند، وقت تازه سرصداهای تازه میاد سراغش و این همون مفهوم وحیه. در واقع در این باب میخوام قدری هم با شما سخن بگم. ببینید مولانا خیلی راحت میگه پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش، یا به گوشت آید از گردون سروش. هر دو جورش هست، هر دو جورش معناش یکی. برای اینکه یه صداهایی رو بشنوی، یه صداهایی رو نباید بشنوی. توجه میکنین همه جا اصلا شرط اینه، همون که نیما گفت باید از چیزی کار تا به چیزی افزود. یه چیزی رو باید کم کرد تا یه چیزی دیگر رو بشه زیاد کرد. اینکه شما همه چیز رو با هم بخواین این نمیشه، یعنی نمیدن، ظاهرن اینطوری نیست. آدمی تو این دنیا باید یه مقداری بالاخره طمعش هم کم کنه، وقت بعد دیگه همه چیز میریده براش. بله گفت که کاسه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر دور نشد. خب در کسب کمال البته هرچی طمع آدم داشته باشه خوبه، مخصوصا در عشق به قول مولانا آدمی هرچی حرص بزنه و بیشتر بخواد خوبه، اشکالی نداره، ولی اون اصلا یه مقام فوق کماله. اما توی این عالم و این فضائل و نعماتی که هست، اینا بالاخره یک تقسیم بندی باید کرد و بعضیاش رو باید برگرفت، بعضیش هم باید فرو نهاد. راهش اصلا همینه، یه جایش رو باید سبک بشید تا بتونه حرکت کنید که نعمتهای سنگینتری رو انتخاب بکنید. یه چیزهایی رو نباید بشنوید تا یک چیزهایی رو بتونید بشنوید، یه چیزهایی رو نباید بخورید تا یه لقمه‌های دیگه رو بتونید بخورید. اون ابیات مشهور مولانا که میگفت گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. در باب روزه دیگه اگه به یادتون باشه، ابیاتی بود که همیشه از رادیوی ایران در ماه‌های رمضان خوانده میشد که چند خوردی چربوشی این استعان، امتحان کن چند روزی در سیام. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. اگر این انبان رو که شکمت باشه خالی کنی، یعنی روزه بگیری، اون وقت یه غذاهای دیگری میخوری، گوهرهای اجلالی، گوهرهایی که از مقام جلال خداوندی به سراغ تو میاد، اونها غذای تو خواهند شد، لقمه های روح تو خواهند شد. در مورد گوش هم همینطوره که پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. اگه میخوای نداها و صداهای آسمانی رو، خروشی رو که از گردون میاد بشنوی، باید این گوشتو خلوت کنی، یه صداهایی رو باید ترد کنی و پس بزنی و دوری بجویی، خلوت کنی فضا رو، چون اون صداها خیلی نازکن، خیلی لطیفن و در هر گوشی نمیروند. وقتی که کسب آمادگی کردیم، وقت اونا هم میان. بنابراین سکوتی که ما گفتیم، حقیقتش اینه که سکوتی هم نیست. خاموشی از طرف شما هست، اما از اون طرف سکوت نیست، یعنی یک صداهای تازه حالا برمیخیزد، گوش شما آماده شنیدن چیزهای دیگری میشود که تا قبل از او آمادگی شنیدن اونها را نداشت. این آمادگی خیلی چیز مهمیه. ببینید، آدمی که آمادگی شنیدن نقد داره این شنواتر است تا آدمی که همچین آمادگی رو نداره. اون یکی کره، نمیشنوه. یک کسی گوشش باز شده، راحت اجازه میده که انتقاد وارد ذهنش بشه، تحمل میکنه، ظرفیتش رو داره، ذخیرش رو داره. یک کسی نمیتونه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه این هواهای چیزایی که در درونشه نمیذاره بشنوه. یه قصه خیلی خوبی داره مولانا، میگوید که یه قاضی رو نصب به مقام قضاوت کرده بودن. قاضی بله، حالا شعرش رو میخونم براتون. به هر حال قاضی بنشاندند و میگریست، یه همچه چیز. به هر حال قاضی رو نصب، یک قاضی رو نصب به مقام قضاوت کردن. همون روز اول همه آمده بودن برای تبریک گفتن، شاد باش گفتن، ولی این گریه میکرد، میگریست. کسی ازش پرسید که امروز روز شادی شماست، خرمی شماست، همه به مبارک باد گفتن، من چرا گریه میکنم؟ گفت آخه این مردم که نمیدونن، من میدونم شغلم چیه. من اینجا به منزله قاضی مینشینم، دو نفر میان در مقابل من، یکی شاکی یکی متهم، این از دست رو شکایت میکنه، اونم جواب اینو میده، اینم جواب اون. اونا خودشون میدونن چی کار کردن، واقعا اون میدونه کی مقصره کی، من بیچاره نمیدونم اون وسط. بنابراین من خیلی موقعیت بدی دارم، به حال من باید گریه کنم نه اینکه بخندم. بعد مولانا اینجا یک پرانتزی باز میکنه، یه فوتنوتی میزنه، میگه این قاضی راست میگه. قاضی که پر از هوا و هوس باشه واقعا سخن حق رو نمیشنوه، نمیتونه بفهمه کی راست میگه کی دروغ میگه. و اینکه خودش منافع داره، خودش اینترست داره، خودش هزار تا مرض داره، چطوری بشنوه صدای اون حق رو، صدای باطل رو؟ ولی آدمی که به نظر او خودش صاف صاف باشه، تمایلی نه به این سو داشته باشه نه به اون سو داشته باشه، حب و بغضی نداشته باشه، بی‌طرف باشه، پاکیزه باشه، تفسیه شده باشه، این خیلی راحت حق رو میتونه تمیز بده. دست کم خودش بر خودش دیگه امر رو مشتبه نمیکنه. دست کم یک لفافه دوم و سوم و دهمی بر او نمیپیچه، راحت تر میتونه حق رو بگیره. در واقع حرف مولانا این هستش که میگه بیشتر وقتایی که ما نمیتونیم حق رو تشخیص بدیم، برای اینکه خودمون کج و معوجیم و این ترازو وقتی که خوب کار نکرد نمیتونه نشون بده که وزن چیزها چقدر. گر ترازو را طمع بودی به مال، راست کی گفتی ترازو وسته ها. شما فرض کنید که ترازوی باشه که یه چیزها رو بیشتر دوست داشته باشه، فرض کنید خود اونو سنگین تر نشون میده، بعد این میشه ترازو. ترازو دقیقا باید تراز باشه، یعنی به همه چیز یکسان نظر بکنه، هیچ چیزی رو بیشتر از چیز دیگری و سنگینتر از چیز دیگری نشون نده. این میشه دیگه آدمی وقتی خودش ترازو نیست، یعنی صاف نیست، یعنی میزون نیست یا موزون نیست، خب برای او تشخیص حق و باطل هم خیلی مشکل خواهد شد. این که ما میگیم که آدمی خودش باید صاف باشه، اعوجاج نداشته باشه تا اینکه حق رو بتونه تمیز بده، همینه. حالا شما این رو منتقل کنید به قصه شنیدن، به قصه دیدن، همه اینها. پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. آدم اگر از یه صداهای عمدن خودش رو محروم کنه و نذاره اونها بیاد، رفته رفته گوشش برای شنیدن یه صداهای لطیفتری و مهمتری توی این عالم باز میشه و اونها رو به گوش خودش میشنوند. در حقیقت مولوی معتقد است که وحی یه همچه چیزی، یعنی شما خیلی تعجب نکنید این که ما میگیم به پیامبران وحی میشه، به اولیاء خداوند وحی میشه، یعنی یه صداهای دیگر رو میشنوند، همش همینه، چیز دیگر نیست. این دنیا پر از صداست. گفت جهان پر شمس تبریز است، کو مردی چو مولانا. شما فرض کنید این دنیا پر از شمس تبریز باشه، این شمس تبریز فقط در یک مولانا صفتی مؤثر واقع میشه، او میره مریدش میشه و میفهمه و قدر اون شمس رو میدونه و سخنش رو میگیره و جذب جانش میکنه، و الا ممکنه هر روز صد تا شمس از کنار بنده و شما رد بشن، خب آدم نمیبینه. این دنیا پر از صدا، پر از صدا، دنبال یه گوش شنوا میگرده، مطلب اینه. اما این گوش شنوا وقتی شنوا میشه که یه صداهای دیگر رو نشنوه، اصلا در رو به روی خودش ببنده و خودش عمدن و خیشتندارانه از چیزهای پرهیز کنه تا بتونه به چیز دیگری برسه. در هم داستانهای باز مولوی هست، یعنی ذکری از روایات اسلامی میگوید که یعنی مضمون یک روایتی است از پیامبر، گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش هش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را، نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را می خواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسد هشدار باش، تا از این هم با نمانی خواجه تاش. که پیامبر گفتن که یک گاهی نسیم هایی می وزد این دنیا، خودتون رو معرض این نسیم ها قرار بدید، یک کاری کنید بر شما هم بوزد، انقدر سنگین و کرخت و افسرده نباشید که وزش این نسیم ها رو درک نکنید، بلکه بر شما همین نور بتابد، این نسیم بوزد و شما رو زنده بکنه. اینکه در جهان این اتفاقات دائما در حال افتادن است و به قول مولانا حتی این سنگ و کلوخ هم با ما حرف میزنن، جایی هیچ تردیدی نیست، ولی خب صداهاشون رو آدم پس از اینکه از یه صداهای گذشت و وقت اونها رو میتواند بشنود. وحی حقیقتش اینه و یه چیز خیلی عجیب و غریبی نیست، خلاصه مطلب اینه، یعنی درون آدمی که به گوشش میاد، رفت رفته گوش تازه پیدا میکنه، چشم تازه پیدا میکنه. به قول مولانا پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ باشد وین چو مس، صحت اون حس بجوید از طبیب، صحت این حس بجوید از طبیب. ما پنج تا حس ظاهر داریم، پنج تا حس باطن داریم و این حسای ظاهر رو طبیبان بدن باید درمان کنند و صحتش رو تضمین کنند. اون حواس باطنه رو باید حبیب به قول او، یعنی اولیاء الهی و خداوند که در صدر اولیاست، درمان کنند و صحتشون رو تضمین و تأمین بکنند. پس هر دوتا هست دیگه، فقط باید باز کرد، یعنی باید اینها رو گشود. بستن این چشم باعث باز شدن اون چشم میشه، بستن این گوش باعث باز شدن اون گوش میشه، یک رقابتی در وجود آدمیست و بستن این زبان وقت باعث باز شدن یک زبان دیگری میشه که سخن آدمی به هر حال شنیدنی تر میشه. این که از قدیم میگفتن موسیقی صدای خدایان است، شنیدید حتما دیگه، این واقعا همینطوره دیگه. بعضی از موسیقی خب بهره میبرن، بهره های زیادی میبرن، بعضی هم براشون صدای معمولیه دیگه. مولوی عرفای ما همشون و مولوی هم تو اینا به موسیقی خیلی علاقه مند بودن. مولانا میگفت وقتی که من موسیقی میشنوم صدای باز شدن درهای بهشت میاد به گوش من، در حالی که بعضی دیگه وقتی موسیقی میشنون صدای بسته شدن درهای بهشت برش، ولی یه عده در جهنم باز میشه، ولی یه عده در بهشت باز میشه. چرا اینجوریه؟ خیلی مهمه دیگه. یه سخن خیلی جالبی غزالی داره در باب موسیقی که کهنه نشدنیست واقعا. این سخن جالب رو البته غزالی از کسی، از یکی از صوفیان به نام ابو سلیمان دارانی نقل میکنه، که ابو سلیمان دارانی گفت که موسیقی چیزی رو بر آدمی نمی افزاید، بلکه اون چرا که آدمی دارد می شوارد. ان السماء لا يحرك لا يجعل في القلب ما ليس فيه بل يحرك ما فيه، اون چرا که در دل آدمی است می جنباند، و میشوراند، نه اینکه چیزی رو به دل آدمی بیفزاید. برای اینکه موسیقی که معنی نداره، صوت نیست، که کلام نیست، لفظ نیست، معنی تو دیکشنری نمیشه پیدا کنید. شما در مقابل موسیقی بینشینید تا موسیقی شما رو به جنبش دراره، به اهتزاز دراره، موزیو اینجوری شما رو به حرکت دراره. این شأن موسیقی. خب این بستگی داره که شما کی باشید تا موسیقی با شما چه بکند. توجه میکنید، شما اگر یک مخزن از اندیشه های درخشان باشید، اون وقت این موسیقی همونا رو رو میاره، همونا رو میجانبره. هر لحظه یک خورشید در افق وجود شما طالع میشه، نورون علا نور. اما اگر شما تاریکی باشی، این تاریکی ها رو، اگر اهل وسواس باشی، اگر اهل خیالات باطل باشی، اون خیالات باطل و فاسد رو زنده میکنه. اگر اهل خیالات نیک باشی، به قول مولوی، قوتی دیگرد خیالات زمین، بلکه صورت گردد از بانگ و سفیر. به اونقدر این خیالات زمیر، این مختلیات زمیر آدمی قوت میگیره، به طوری که صورت میشه، یعنی مثل واقعیت خارجی میشه. قوتی دیگرد از حکیبان گفتند، این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم، ما ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناقوب کل. پس قضای عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. ببینید مطلب چیه. شکسپیر هم داره میگه که music is full of love. این که مولانا میگه که قضای عاشقان آمد سما، دقیقا همون مفهوم، البته خیلی جلوتر، سخن جلوتر از شکسپیر میگه. پس قضای عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. این حرف یعنی چی؟ یک کسی که همیشه خودشو در فراق میبینه و خواستار وصال، خواستار اجتماع، یعنی نزد محبوب رفتن و با او جمع شدن و مجتمع شدن، میگه این موسیقی در او چیکار میکنه؟ همین میل به وصال، شوق به وصال رو زنده میکنه، گرم میکنه. قوتی دیگر از خیالات زمیر، با شنیدن موسیقی این میل به وصال فراوانتر و افزونتر میشه، در ضریب چند میلیون ضرب میشه و آدمی رو پرواز میده. عکسش هم هست، اگر کسی تمام ذهنش خیالات فاسده باشه، فکرهای باطل باشه، امیال پست باشه، همونا زنده میشه. بنابراین موسیقی لا یجعل فی القلب ما لیس فیه بل یحرک ما فیه، اون چرا که در دل نیست به دل نمیدهد، بلکه اون چرا که در دل است میشوراند، تحریک میکند، میجنباند، زنده میکند و غوغا میکند. از این طریق این موسیقی دیگه، موسیقی که به این معنا با آدمی حرف میزنه، به این معنا در وجود آدمی ولوله میافکند. حالا شما این وجود رو قبلا وقتی که پاک کرده باشید و محتوای او رو عوض کرده باشید، وقت موسیقی به شما خدمت میکنه. این وجود پاکیزه و وقت زنده میشه. اگر این وجود خدا نکرده ناپاک و پلید باشه، وقت این موسیقی اون پلیدی ها رو زنده میکنه. به همین دلیله که اتفاقا بر همین مبنا غزالی اصلا فتوای فقهی خودش رو در باب موسیقی صادر میکنه و این خیلی جالبه، یعنی اصلا کاری به روایات و اینا نداره، بر این مبنا فتوای فقهی خودش رو در باب موسیقی صادر میکنه. میگه موسیقی نه برای همه کس حلال است، نه برای همه کس حرام است، بستگی به اون کس داره. چون همینه دیگه، مبنا اینه، تا شما چه باشید که موسیقی رو گوش میدید. اگر اون احواء باطله و امیال پست در شما غالب باشه، موسیقی بر شما حرامه، چون اون باطلها رو زنده میکنه. اگر احوال نیکو بر شما غالب باشه، موسیقی بر شما حلال که چی؟ مستحبه، برای اینکه شما رو چی؟ به اون عالم بالا پرواز میده. اینجوریست که یه حکم نداره، بستگی به مستمعش داره. این مستمع است که تعیین میکند که حکم چیه. حالا بذارید داره پارو بالاتر از این بذاریم، حالا که نوبت به اینجا رسید. مولانا معتقد موسیقی که هیچی، شراب هم همینطوره، باده نی در هر سری شر میکند، آنچنان را آنچنانتر میکند. گر بود عاقل نکوتر می شود، ور بود دیوانه بدتر می شود. لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه می را محرم کردند. حکم اغلب را، چون اغلب بدند، تیغ را از دست رهزن استدند. خیلی حرف مهمی می زنه دیگه. دیگه ببینید این شراب اینجوری نیست که همه جا بد باشه. اصلا هر چی رو دهد همونو افزونتر میکنه. مثل موسیقی میکنه. دقیقا شراب و موسیقی خودش هم میگه، میگه این دو انبازند. مطرب با شراب. آن به این و این به آن آرد شتاب. مطرب و شراب، موسیقی و شراب، اینا اصلا رفیق همن. انبازند، رفیق همن. این میره پیش اون، اون میاد پیش این. یعنی یه حکم دارن، یه اثر دارن. و اون حکم اثرشون این استش که اینا هیچ چیزی به وجود آدمی نمیافتن. آدمی رو برهنه میکنن. همین. برهنه میکنن. اون چرا که هست کاملا اوریان و نمایان نشون میدن. اگر زیباست زیباییش رو ظاهر میکنن. اگر زشت زشتیش رو ظاهر میکنن. دقیقا اینطوره. مولانا میگه که باده نی در هر سری شر میکند. اینطوری نیستش که تو همه جا شر بپا بکنه، بلکه آنچنان را آنچنان هر چیزی که هست همون اون رو افزونتر میکنه. گر بود عاقل نکوتر میشود. این شخص شرابخور اگر عاقله عقلش بیشتر به جا میاد و افزونتر میشه. ور بود دیوانه بدتر میشود، دیوانگی بیشتر در میاره. اما و هزار اما، لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه نیرا محرم کرد. میگه چون بیشتر مردم خورده شیشه دارن و یه بدی در وجودشون هست و هیچ کسی خالی از شرور نیست، اینه که یه جا بر همه می را محرم کردن، به همه گفتن نباید بخورید. حکم اغلب راست، همیشه در احکام قانونی به اکثریت نظر میکنن، به خاطر یه اقلیتی توی اون عمومیت حکم استثنا نمیندازن. حکم اغلب راست، چون اغلب بدند، تیغ را از دست رهزن استدند. خب اون وقت به همین دلیلم هست که در بهشت همه شراب میخورن، برای اینکه همه خوبا میرن تو بهشت. اون وقتش تو بهشت هرچی شما شراب بخوری تازه خوبیات آشکارتر میشه، برهنه تر میشه و چه باک. اما توی این دنیا چون قاطی هم و اغلب هم بدن، به قول مولانا اکثریت هم بدن، خب دیگه این شراب رو حرام کردن. ولی مولوی موسیقی رو نمی گفت بر همه حرام کردن. فتوای فقیهش هم این نبود، فتوای فقیه غزالی هم این نبود. در مورد موسیقی اینا خیلی رأی متعادل تری داشتن. خیلی هم بالاخره جهات و اسباب داره. یکیش همین است که الان براتون گفتم. موسیقی آدمی رو برهنه میکنه، خیالاتش رو قوت میده، صدای خدایان رو به گوش او میرسونه، وجود آدمی رو میشورانه و هر کسی بنا به درجه ای از وجود که داره روی موسیقی معنا میگذاره، آدمی رو با بی صورت آشنا میکنه. و این حالا کلام پایانی منه تا دنبالش رو بعدها بگیریم. ببینید ما یک چیز خیلی مهم میداریم که مولوی هم روی او خیلی سرمایه گذاری کرده، مسئله بی صورتیه، که تمام این صورت‌ها که شما در عالم می‌بینید غرض از صورت نه، یعنی فقط چهره آدمی، هر موجودی صورتی است، یعنی یک تعینی است. این از بی صورت آمده است، یک حقیقت بی صورتی وجود داشته که به این صورت‌ها در آمده و خداوند در صدر این امور بی صورت است. این جهانی که ما در او زندگی می‌کنیم جهان اعداد و ازداد است به تعبیر مولانا، و این عالم صورت است که ما در صوری و معنا نتوان یافت مگر در صورت. اما شما هرچه که بالاتر برید به بی صورت نزدیک میشید. زبان یکی از آشکارترین تجلیات صور است. هر لفظی، هر معنایی در لفظی تجلی پیدا میکنه و صورتی پیدا میکنه به خودش میگیره. معانی نسبت به الفاظ بی صورت ترند. تا شما برید بالا که فوق این عوالم است که عالم بی صورتی محضه، فرملسنس اونجا، و این فرم ها از اون فرملسنس میاد. یکی از عرفای مغرب زمین آلمانی ایشون یه جمله خیلی زیبایی داره درباره این، البته خیلی حرف میشه. میگه توی این دنیا شبیه ترین چیز به خدا چیه؟ حالا فکرش کردید اگر بخوایم دنبال یه چیزی تو این دنیا بگردیم که خیلی شبیه به خدا باشه، حالا شبیه کامل که پیدا نمی کنیم، لیسا که مثل هیشای، اما بر سبیل تمثیل و برای تقریب به ذهن اگر بخوایم چیزی که نزدیک به خدا اندکی شبیه به خدا پیدا کنیم، حالا مراتون میگم قول دو تا عارف رو میگم، یکیش مولانای خودمونه، یکیش هم این عارف مایستر کارت، عارف آلمانی است، مال قرن 16. یه کفاشی بود که خودش میگه یه روزی یه مرتبه از مغازم اومدم بیرون، دیدم تمام زمین برق میزنه، میدرخشه، نوری ساطع شده از همه جا، و اینجا آغاز اون بینش عرفانی او بود که بعد از اون بالا رفت و الحق معلومه که یک تجربه حقیقی به او دست داده. و همین حرفی هم که میزنه فوق العاده است، یعنی نشان میده که خیلی پخته بوده، خیلی خوب فهمیده بوده و همین عالم حرفای مهمی در گوش او خوانده. میگوید که شبیه ترین چیز در این جهان به خدا سکوت است. این سکوت خیلی شبیه خداست. حالا شما راجع به این خیلی وقت فکر بکنید، اون کسی هم که اینو گفته آقای مایستر کارت خیلی چیزا بهش ظاهر شده تا این حرف رو زده. این از دل یه فوره جوشانی از تجربه های عرفانی بیرون میاد. مولانای ما هم گفته، هم سکوت رو گفته و هم نگفته. من در این باب یک مقاله‌ای دارم که حالا اگه مایل بودید یه وقتی بخونید. بذارید غزل مولوی رو اصلا قدرش رو براتون بخونم تا بعد از توی این غزل درات که حرف مولانا چیست، دیگه خطاب او مثل بشه، دیگه پایان سخن ما هم متبرک بشود به کلام مولانا. میگوید که دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم، نعره مزن، جام مدر، هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفت اون چیز دگر نیست دگر، هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر، هیچ مگو. ای نشست تو در این خانه پر نقش و خیال، چیز از این خانه برو رخت ببر، هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر بجنبان که بلی، جز که به سر هیچ مگو. گفتم ای جان پدری کن، نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. تمام این غزل دو تا کلمه، دو تا مفهوم درش تکرار میشه، یکی هیچ مگو، یکی هم عشق، کلمه عشق. در این پایانش هیچ مگو که همون سکوت دیگه، در این پایانش وقتی که همه اینا رو میگه، میگه یک کسی اومد پیش من اینجوری گفت اونجوری گفت، هی ازش پرسیدم که این چیه، این چیه، دارم زیر و زبر میشم، نمیفهمم، جوابم بده. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر، هیچ مگو. گفت هیچ کدوم اینا نیست، به اصطلاح هی صورتها رو نفی کرد، گفت این صورت نیست، اون صورت نیست، اون صورت، هی منو به طرف بی صورتی بود. تا بالاخره دیدم که راجع به عشق داره حرف میزنه، گفتم که آخه همه اینایی که داری میگی مثل که وصف خداست، چون اون بی صورته. گفت درست میگی، همینه، ولی تو هیچی نگو، اینا از اون بی صورت نمیشه حرف زد. در واقع از نظر مولانا شبیه ترین چیز به خدا عشق در این عالم، و عشق وصف خداست بلکه خود خداست. از نظر آقای اکهارت سکوت شبیه ترین چیز به خداونده. یکی از دلایل این امر اینه که اینا صورت ندارن، سکوت اصلا هیچ صورت نداره، سخن صورت داره. حرف. شما من بگید سکوت چه شکلیه، من بگید مزش چیه، اصلا هیچی نیست. سکوت یه امریست که نمیشه وصفش کرد. اگه میخواین بفهمید خدا چجور چیزیه، یه مقداری نزدیک بشید به او، در این حال هیبت حضور او رو هم درک کنید، باید سکوت رو شما تجربه کنید. یه جایی بشینید ساکت، به تدریج احساس میکنید که نه اینکه هیچی نیست، بلکه خیلی هم چیز اونجا سنگین بر وجود شما فشار میاره، به طوری که بلند میشه فرار میکنه. حضور خداوند اینطوریه، پر محابت، سنگین، تحمل ناکردنی، که فقط برای آدمای خیلی پر تحمل و پر تجربه قابل تحمل است و الا آدمی فرار میکنه. شبیه ترین چیز به خداوند سکوته. پس اون بشنویی که اون اول مولانا گفت، حالا شما ببینید به کجاها می انجامد. بشنو یعنی سکوت کن و بشنو. حالا که سکوت میکنی، این سکوت شما ببینید چه مدارکی داره و چه انواع و اقسامی داره. سکوت فقط سکوت نیست که آدم یه وقتی که یه چیز بلد نیست هیچ حرف نمیزنه، یکی دیگه جلوش در اومده ساکتش کرده و برو پیشی گرفته، نه اینا نیست. به معانی خیلی عمیق‌تر و بلندتری شما میرسید که میبینید دیگه تقریبا دیوار به دیوار الوهیتی، دیوار به دیوار الوهیتی. یعنی سکوت میشه شبیه ترین چیز به خداوند. در اونجا شما هم خودتون رو کشف میکنید، در سکوت و در بی صورتی فقط خودتون پیش خودتونید، هیچ کس دیگری نیست، و در این تنهایی خدا رو هم کشف میکنید، حضور او رو هم کشف میکنید. بعد اون موقع میبینید که آدم های پرحرف و آدم های خودنما چقدر از خدا دورند. با هر کلمه‌ای که حرف میزنن یک حجاب بین خودشون و خدا برقرار میکنن، یه پرده تازه میکشن و یک صد کیلومتر دورتر از او میشن. فقط برای نزدیک شدن و او رو پیدا کردن، این فضیلت رو باید در خودش آدمی تمرین کنه. اینا البته عرفانی بود، خیلی هم خوبه و همه ما هم به اینا محتاجیم. اما توی جامعه چی؟ ما توی جامعه هم باید این هنر سکوت رو به حاکمان خودمون بیاموزانیم، بگیم به جای این که شماها بگین مردم بشنون، بذارید مردم بگن شما بشنون. دقیقا الان عکس شده دیگه تو کشور ما، بله؟ یعنی آقایون شأن حکومت رو با شأن منبر و مسجد یکی گرفتن و که همه باید بشینن به حرفاشون گوش بدن. اصلا مطبوعات که تو جهان جدید دایر شد برای این بود که صدای خلق رو به اون بالاها برسونه، نه اینکه حرفای اونا رو دوباره بینیسه به دست مردم، بگه مردم چی میگن که به گوش اونها برسه. و درست این جریان معکوس شده. لذا ما یک دعوت سیاسی هم در اینجا داریم، حالا از اون امور عرفانی هم بگذاریم. هر کسی باید برای خودش البته اونها رو تجربه کنه تا ببیند که چه دستاوردهای خواهد داشت. اما این هم داریم که بالاخره در یه قومی سکوت فضیلت است، در یه قوم دیگری گفتن فضیلت است. بعضی ها باید گوش باشن، بعضی ها باید زبان باشن، بعضی ها بر چشم باشن، بعضی ها بر دست باشن. این جاها وقتی عوض میشه آفت و آسیب می آفریند. بسیار خب، دیگه نوبت سکوت بنده رسید و سخن گفتن شما. به خداوند میسپارمتون تا هفته آتی که دنباله های این رو بگیریم. و سلام علیکم.
یک سرچشمه میرسه یا از منابع مختلف به اون صورت مشابهت رو وجود آمده؟
نه، از یک جا میاد و در واقع به یک جا هم میره، یعنی یک هدف و یک غایت هم داره. البته من فقط یه نکته رو اضافه کنم، اون چه که ابتدا فرمودید که زکریا روز سکوت کرده و به اشاره سخن میگفت، این حقیقتش معلول اشتباه بعضی از مترجمان و حتی مفسران قرآن بوده. این مفسران ما یکی از مشکلاتی که داشتن این بوده که اصلا به اولد تستامنت و نیو تستامنت مراجعه نمی کردن، در حالی که شما اصلا از بحث راب متدولوژی، یعنی حتی به منزله روش شناسی، این رو باید در نظر داشته باشید. یک کتابی که میاد، یه دین تازه که میاد، این اصلا قطع رابطه با ادیان پیشین نکرده و از یه جهت کانتینویشن اونهاست، از یه جهت هم البته یک جور ریاکشن به اونهاست، هر دو تا هست. قصه زکریا در چیز هست، بایبل هست و شما اونطوره که بخونید این آیات قرآن بهتر میتونید بفهمید. اصلا معناش روشنه. زکریا روزه نگرفت، زکریا دهنش بند اومد، نمیتونه حرف بزنه. ببینید این قصه از خیلی جهات قابل تأمله. داستان سوره مریمه دیگه، میدونید دیگه. اونجا داستان این است که زکریا سپیرم شده بود و همسرش هم نازا بود، از خدا میخواد که به او فرزندی بده و پیامی وحی به او میرسد که تو صاحب فرزند خواهی. زکریا که پیامبرم بود تعجب میکنه از این امر، چون این امر رو به طور عادی ناشدنی میدانسته دیگه، یه مرد مسنی و یک همسر نازا و عقیم که اینا در کهنسالی اینا صاحب فرزنده. خداوند بهش میگه که نه، منی که تو رو خلق کردم، خلق بکنن قبل و بلن تک و شیعه ها هیچی نبودی، میتونم هم یه فرزندی به تو بدم. ببینید اینجا یه نکته مهمی پیش میاد. زکریا شک میکنه که واقعا داره وحی راستین میشنوه، یعنی این حرفی که به او زده میشه، این پیامی که براش اومده، این درست فهمیده، درست شنیده، یا به اصطلاح شیطانی خیالات وساوس باطل. اینه که به خدا میگه که خدایا قال اجعل لی آیتن، یه نشونهی به من بده. این نشونه بده یعنی این که من بفهمم که من دارم درست میفهمم و واقعا این پیغامو تو دادی، این وعده رو تو دادی که حتما من بچه دار میشم. قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سریا، گفت نشانه تو این است که 3 روز با مردم حرف نزنی. دقیقا همین جمله است که محل تفسیر نادرست قرار گرفت. این جمله رو هر دو میشه معنی. نشانه تو این است که 3 روز با مردم حرف نزنی یا 3 روز با مردم حرف نمیزنی. و معنای درست دومیه، 3 روز با مردم حرف نمیزنی، نمیتونی بزنی. و فقط وحیم، یعنی با اشاره میتونی با مردم صحبت بکنی. آخه اگر تو 3 روز حرف نزن، این که عشقی که نشانه نمیشه که به او بگن که شما 3 روز زهن تو به من حرف نزن، این چه نشونه ای شد؟ نشونه این هستش که تو یه دفعه میبینی میخوای حرف بزنی و نمیتونی. پس این نشانه هست که چیه؟ به قول مولانا غریب از غریب از زبالات، خدایا معلوم از یه جای دیگه اومده. حالا شما اگر به بایبل مراجعه کنیم اونطوری خیلی واضحه این، یعنی اگر یک مفسر ما اینو بخونده بودن حاجت هم نبود که تو این پیچ لحظ بیفتن. صریحا اونجا میگه که 3 روز این دهانش بند اومد و نمیتونست حرف بزنه و بعد از او باز شد و از اینجا فهمید که خب بله، همون کسی که به او اون پیام رو داده، این پیام رو هم داده و بر وفقش عمل هم کرده و زبان زکریا رو بسته و بعد وقت دهانش گشوده شد. لذا اون یک چیز دیگری. اما این که در بودیزم بله این قصه هست و در خیلی جاهای دیگه، این دقیقا در همین، یعنی متوجه به همین مقصود بوده، در همین طریق بوده. که اونجا هم سکوت قدرش دانسته شده و اهمیتش معلوم شده. خب خود مولوی خاره از عرفای ما اینا با بودیستا آشنا بودن، ارتباط داشتن، بعضی از حرفاشون رو تا حدودی میشه رو از اونا گرفتن. قصه بلوهر و بوزاکوف که توی ادبیات دینی ما آمده، علامه مجلسی هم توی کتاب عین الحیات رو، این بوزاکوف همون بوداست که به اون صورت آمده، تعلیمات بودا رو از اون طریق وارد لیترچر ادبیات دینی هم کردن. یکیش همین قصه سکوته، یعنی در واقع بودا، خب همچنان که میدونیم داستانی که دربارش گفتن که خیلی هم ما مطمئن نیستیم، ولی به هر حال داستان معناداری است. شاهزاده ای بودی که شاهزاده ای که در درباری میزیست و پر از ناز و نعمت، و پدرش حکم کرده بود که این شاهزاده رو باید خلاصه توی پنبه نگهش دارید، این پیر مرد و پیر زن نباید ببینه، بیمار نباید ببینه، مرده نباید ببینه، مجروح و اینا نباید ببینه، هیچی، همه چیز زیبایی باید ببینه، همه سلامت، همه از در و دیوار خلاصه نعمت میباره. و خب این مدتی زیر بار اومده بود و همسری هم براش گرفته بود و دائما هم ندیمگان جوان توی قصرشون بودند و به هر حال که زندگی به عشقی براش ساخته بود. تا اینکه یه بار بودا، حالا با چه انگیزه که گونه میزنه و از قصر میاد بیرون، آخره بیرون بیرون دنیا چه خبره، کنار کوچه میبینه یک مرده افتاده، اون بر یه گدایی نشسته، اونجا یه مریضی داره گدایی میکنه، اونجا یک پیرمردی رد میشه، پیرزنه هی از این محافظای خودش میشه اینا چی هن؟ اینا چی هن؟ من تا حالا آدم اینجوری ندیده بودم فلان، و چشماش باز میشه، یعنی خلاصه تلنگر نخستین از اونجا میخوره که بعدم زندگی رو ترک میکنه. یعنی اصولا پشت پا به زندگی شاهانه و اون دربار پرناز و نعمت و قصر و کاخ و ندیمگان و همسر و کلا همه اینا رو میزن تنهایی میاد، میده در جستجوی بیداری و روشنایی. دیگه بودا اصلا لقبشه دیگه، اسمش که بودا نبود، بودا یعنی روشن شده، یعنی منور. میاد تمام ریاضت ها رو میکشه، اونایی که هندوها میگفتن چنان چیزی نخور، چیکار کن چیکار کن، به قول خودش روشن نمیشه. تا دیگه پس از مدت ها مراقبه زیر یک درخت انجیر، این یه مرتبه میگه روشن شده، یعنی همون که مولانا گفت، گفتش که وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، زهره تابنده شدم. واقعا این جمله مولانا که در باره خودش میگه درست همون حرفیست که بودا زد، گفت من روشن شدم، دلم یه دفعه باز شد، شکوفا شدم. و عمده ترین کاری هم که کرد همین سکوت بود و مراقبه که میکرد، اون ریاضت ها و اون حرفا رو همه رو بگفت، اینا هیچ کدوم به کار نمیاد. و همون هم البته دستمایه شد برای بعضی. البته مهمترین تعلیم او این بود که نباید خواست، خواستن در چشمه رنج است در این عالم، لذا از خواستن باید فراتر رفت، بلکه او میگفت که از خواستن و نخواستن باید فراتر رفت، یعنی این دو تا ضد رو هم باید گذروند و رفت بالاتر بیه همچی چیزی. ولی خب دقیقا همینطوری بود، یعنی پیش معلمی نرفت، درسی نگرفت، نکته همین است، نشست تا خودش به خودش بگوید، یا اون همون که مولانا گفت دم مزن تا دم زند بحر تو روح، آشنا بگذار در کشتی روح، دم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه ناید در کلام و در بیان. دم نزد، دم نزد تا یه دم زنانی برای او دم زدن و به او گفتن، و او هم یه مرتبه اظهار کرد که من حالا روشن شدم و به بیداری رسیدم. این چنین بود. بله اونا در این زمینه صاحب تجربه های بلند و اصیلی هستند و به آدمیان میآموزند که آدمی به هر حال یک جعبه‌ای نیست برای گفتن، بلکه یک کوهیست برای استوار نشستن و با خود اندیشیدن.
در دوران خط استقلالی مولانا در زمینه شراب شما توضیح دادیم بود، مولانا فکر نمی‌کنم جهان بینیش از خیلی سیاسفید نگاه کنه به آدم ها فقط. خب طبیعتا یک ترکیبی از صفات خوب و بد ویژگی‌های مثبت و منفی هست توی آدم ها و خب میتونه راجع به خیلی از آدم ها و خیلی از موقعیت ها شاید مثلا با همه خط استدلالی گفته بشه که سواد میتونه اون صفات مثبتشون رو جلوه گر بکنه. خب به نظر میاد در حالی که مثلا این استدلال به دوشن رو به موسیقی میشه یه تفاوتی بین این دوتا وجود داره، یا مثلا کلا در مکاتب صوفی هم خب این برسم ام الخوارج و اینا خب یاد شده از شراب مثلا یه تفاوت خاصی هست، اما خب خود واسه من این واضح نیست اگه سنگ زمین توضیح بدیم.
ببینید مسئله ظریفیه. اولا ببینید خود قرآن مطلب آمده که در شراب منافعی، یعنی یه حرفی نیست که مولوی خودش گفته باشه دیگه، که در باب خمر و میسر در قرآن هست که و منافع للناس منفعت ده، ولی اسمهما اکبر من نفعهما، دقیقا گناهشون یعنی مضارشون بیشتر از منافعشون همین. و این حرفیست که یعنی در واقع ببینید استدلال به اصطلاح استدلال سکولاره، یعنی بر اساس واقعیت خارجیست، نمیگه چون امر خدا و نهی خدا، میگه به واقعیت امچه نظر بکنید میگه شراب یه فوائدی داره. حالا البته گذشتگان مفسران نوشتن مثلا فواید طبی داره، حالا فرض کنید داره که گاهی داره، اما در قرآن اومده که خب ولی اینا مزارشون بیشتر از منفعتشونه. خب قمار هم همینطور، آدم وقتا میبره، همیشه که نمیبازه، وقتی که میبره بالاخره را خود منافعی داره دیگه، ولی خیلی وقتا میبازه. اینی که خب پس بله منافعی داره، اما چون مزارش بر منافعش میچربه لذا تحریم شده. یعنی در واقع یک استدلال کاملا عقلی اینجا یا تجربی بگیم ارائه شده، استدلال معنوی و اینا نیست. مولوی هم در واقع حرف داره میگه، آده بر قرآن روی موسیقی این چیزا گفته نشده، اصلا روی موسیقی شده تو سخنی نیست در قرآن. بنابراین قصه شراب اینه. اون وقت مولوی از کسانی است که رو برخلاف بعضی از فقهاء که معتقد است که شراب در ادیان مختلف حکمای مختلف داشته، یعنی مثلا در مسیحیت حلال بوده، کمان که خود مسیحی‌ها هم همین عقیده رو دارن، حتی معتقدن عیسی در آخرین شب زندگی شراب خورد دیگه با همراهانش با حواریونش و گفت که این خون من است، نان خورد و گفت این گوشت بدن من است، فلش همینی که الان دیگه رفت میگه تو همه کلیساها شرابی میارند و زرگه نازک نانی رو در شراب میزنن و میخورن و یه جور و چقدر در تئولوژی مسیحیت بر سر اینکه چگونه خون موسی خون عیسی بدل به این شراب میشه، به اصطلاح این ترانس سابستانسیشن به قول خودشون، این ترانس سابستانسیشن چجوری صورت میگیره، اینقدر بر سر این دعوا بود، اینقدر کشته داده این مسئله. ولی حالا مسئله این است که در مسیحیت خود مسیحی‌ها میگن بزرگانشون همه که شراب حلال است، خود عیسی هم خود مولوی هم اتفاقا توی مثنوی این رو داره، میگه یه قصه رو نقل میکنه از یک زاهدی که و در اون قصه میگه بله این مال دوران عیسی بود و مسیحی‌ها بود که شراب حلاله. ما البته در اسلام فقیهانی داریم و روایاتی داریم که ظاهرا مولانا اون روایات رو قبول نداشته که میگوید که شراب در همه ادیان حرام بوده، فقط در اسلام نیست. ما من نبیه، هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه شرب خمر رو تحریم کرده. خب حالا یه مسئله خلافیه، حتی در بودیزم هم شراب خوری حرامه. واقعا شما به نوشته های علاءالدوله سمنانی اگر مراجعه کنید که یکی صوفیان ایرانی است که الان قبرش هم در سمنانه، در اونجا ایشون خودش در احوال خودش نوشته. خب این میدونید علاءالدوله سمنانی از آدم های عجیبه و شرح احوالش هم خیلی انگیزاننده است. میگوید که من درباز ارغون خان بودم، پادشاه مغول، و برای او خدمت میکردیم، جنگ میکردیم و خون میریختیم. میگوید که در یکی از جنگ ها که من شرکت کرده بودم به سرکردگی خود ارغون شاه، گویا نزدیک همدان الان درست یادم نیست، میگوید که من اون روز با خودم عهد کردم، گفتم امروز چنان جنگ نمایانی بکنم، چنان شمشیر بزنم که ارغون خان رو به تحسین و تعجب بازارم و در چشم او بنشینم. میگوید که خب کردیم و جنگی شد و تقریبا پایان یافته بود، طرف های عصر بود، من روی اسب خودم نشسته بودم و یک مرتبه دیدم که زمین و آسمان یه جور دیگه شدن در چشم من. باید بخونید نوشته خود او رو تا بفهمید که چه میگه. میگه من اصلا از همونجا عوض شدم به طور کامل، به طوری که فرار کردم، دیگه نمیخواستم از این دنیا، از دل من کنده شد. ارغون خان لشکریانی فرستاده بود اینو برگردونده بودن و میخواستن محبوسش کنن، ولی میگه من به قدر به پادشاه بی‌اعتنایی میکردم و این بی‌اعتنایی من انقدر طبیعی بود که او رو هم به تسلیم وادار کرد. متوجه شد که من عوض شدم، اصلا من اون نیستم، یک لشکری سپاهی سرباز ساده که شاه بترسه، فکر جونش باشه، اصلا او رو به چیزی حساب کنه، عوض شده بودم به طور کامل. تا مدت‌ها این قصه گذشت تا یه روزی ارغون شاه، خب اونا بودیست بودن دیگه بعضی‌هاشون، یکی یه روز یکی از روحانیون بزرگ بودایی رو آورد در حضور خودش که با من بحث کنه. آمد و ما نشستیم و مشغول بحث کردن شدیم. دو خود ارغون خان یه اشکالاتی بر اسلام گرفت و من جوابش رو دادم و بعد این کشیش یا این روحانی بودایی با من مشغول بحث شد. میگه من از حرف زدنش، از بوی دهانش فهمیدم که شراب خورده. میگه به همین که شروع کرد بهش گفتم همینجا حرف کنم یه بایستا، مگه شاکمونی به قول او یعنی نام بودا بوده، مگه او نگفت شراب نباید بخوری؟ تا الان شیش رتل شراب تو شکمت اومدی نمیشتی با من میخوای حرف بزنی؟ برو بس تو جمع کن. یعنی بودا هم نمیگه، خیلی از این بزرگان اینو به تجربه دریافته بودن که شرابخوری و مستی مانع تجربه های روحانی آدمی میشن. در میان خود راهبان مسیحی کسانی بودن که تیتو تلر بودن، به اصطلاح ابسلوتی تلر، یعنی کاملا انفاک از شرابخوری میکردن. حالا در شریعت اسلام که به طور کامل نهی شده، منتها همین نهی هم شما ببینید که در خود قرآن همطور که گفتم میگه که منافعی داره اما مزارش بر منافعش میچربه. مولوی هم در واقع همین حرف رو میزنه، میگه که این مزارش اونقدر هست که بهتر است بر همه حرام بشه، چون وقت تیغ به دست راهزن میفته به قول رو، یعنی هر کی بر میگیره و میگه که من از او خوبای هستم که اتفاقا در من تأثیر خوب داره، بنابراین حکم بلا اثر میشه. یعنی هیچ فایده هیچ کی نیست که بگه من بدم که ها، همه میگن که ما که خیلی خوبیم و بنابراین به جای یک جام باید صد جام بخوریم تا اینکه همه زیبایی های ما ظاهر بشه. حکم اغلب را، حکم همیشه روی اغلبیت و اکثریت هست، همیشه اینطوره، همه قوانین اینطوری هست دیگه. اینجا هم الان تو هر قانونی، یعنی فرقی نمیکنه تو هر کشوری نظر میکنن، مثلا به شما میگن چراغ قرمز باید بایستید، یه وقتی واقعا شما میرسید ساعت مثلا 2 صبح، هیچ کی تو خیابون نیست، تو قانون هیچ وقت نمیان بگن اگر 2 صبح رسیدین استثنان دیدین که خلوت، هیچ ماشین از طرف مقابل نمیاد، دست راست به وسطر نمیاد، قانون رو بشکنی رو برین جلو، اینو نمیگن دیگه، نباید هم بگن چون لغو میکنه دیگه. شما بالاخره میگن نه این مطلقا ممنوعه، ولو احتمالا یه جا ممکن هم هستیش بیاد که شما از چراغ قرمز هم عبور بکنی، هیچ خطری هم متوجه کسی نباشه و زیانی کسی نبینه، یه همچه چیزیست. مولانا این رو داره میگه که حکم اغلب راست، چون اغلب بدند تیغ را از دست رهزن استدند. بله ببرمید
به نظر شما تجربه وجودی هم در پس این برقراری هست با توجه به اینکه این دموکراسی در شرایط ساختاری حاکم شده که اتفاقا تجربه دینی رو حداقل از صحنه عمومی حذف کرده، در بهترین حالت عرصه خصوصی فقط تونسته حفظش کنه. میخوام ببینم که در نظر شما یعنی یک فقط به صرف قانون و اتکار سازمانی داره این فضیلت حفظ میشه توی اون جوامع، یا یه تجربه شدید به هر شکلی شدید به اون تجربه ارفانی رو میشه توی شرکت ساز؟
چند تا نکته هست در بیان شما. تجربه ارفانی به طور کلی در فضاهایی صورت میگیره که دیستراکشن کم باشه، به طور کلی اینه دیگه، یعنی چیزی که شما رو مانع بشه یا جاذبه هایی باشه که شما رو به این سو و اون سو بکشه، اینا به حد اقل رسیده باشه، یعنی آدمی رو به خودش واگذاره و از هر طرف یه بانگی نیاد، یک شیطانی صدایی نزنه، یک وسوسه‌ای نباشه. وقتی که اینطوری باشه رفته رفته آدم به خودش میرسه، جمع میشه، به قول مولانا جمع کن خود را، جماعت رحمت هست، آدم خودش رو جمع میکنه، از این پراکندگی نجات پیدا میکنه. تجربه عرفانی اونجا حاصل میشه. جهان جدید متاسفانه این امکان رو کم کرد، این رو ستانده از ما به علل و اسباب مختلف، و من اصلا راز خاتمیت پیغمبر رو همین می کنم. پیغمبر اسلام که گفت بعد از من پیامبری نمیاد، حالا هر چی که بود منشأش اینا، هزار سخن میشه در برو گفت. حتی اگر یه انسان او رو بدانیم که خودش از روی فهم خودش حرف میزد، فهمیده بود که دیگه راه تجربه های عرفانی کم کم داره بسته میشه، دنیا داره به یه طرفی میره که دیگه اون فراغت هایی که از توش پیغمبر میاد بیرون یه کمتر حاصل میشه. توجه میکنید؟ و این خیلی مهمه، یعنی خاک تاریخ به اصطلاح که پیامبر پرور نیست، پیامبر خیز نیست. خود پیامبر اسلام خوب هر سال میرفت خلوت نشینی میکرد یکی دو ماه قبل از اینکه پیغمبر بشه، که بعد اون وحی به او رسید. یعنی این در حقیقت میشه گفت که در عالم خارجی اتفاقی افتاده که یعنی جهانی ساخته شده، فضایی برقرار شده که توی این فضا تجربه های عرفانی به مراتب دشوارتر شده. هر روز هم که جلوتر میریم همینه دیگه. بعد یه چیزایی هم هست که یه مقدار آدمیان ناگزیرند از این که واردش بشن. اصلا دنیا بدل به یک گردابی شده این زندگی که شما بخوای و نخوای وارد این گرداب میشید، میفتید. به این معنا تجربه عرفانی به طور کلی سخت شده، حالا در هر جا باشه، تو دموکراسی باشه، تو استبداد باشه، دیگه این فرقی نمی کنه. برای اینکه اصلا نحوه زندگی، همون که اون رو فرض کردن، مارکس گفت که بورژوازی همه جهان رو بر صورت خیش ساخت، واقعا همه جهان بر صورت بورژوازی ساخته شده. و این بورژوازی در واقع یعنی یه بازار، بازار که نه، یه میدون جنگ، یعنی این رقبا اصلا با هم می جنگن، به خون هم تشنن و بیرحمانه هم دیگر رو حذف میکنن، یه همچه چیزی شده. و توی این بازار یا این میدان جنگ پر از سنگدلی و بیرحمی، چنان مجالی برای کم کسی باقی میمونه. و شما همیشه میدونید دیگه، باید همیشه فضا باشه که توی این فضا افراد به درجات و با قامت‌های مختلف پرورش پیدا کنن. درست شبیه یک کلاسی که معلم خوبی میره، خب چند نوع شاگرد پرورش پیدا میکنه، یکیشون خیلی تاپ میشه، ولی برای اینکه اون یکی تاپ در بیاد چندین تا متوسط هم بعد در آن، مجموعاً اینطوریه دیگه. در جهان، در جهان کنونی متاسفانه همین درا بسته، یعنی نمیگم همه ی همین درا بسته شده، ولی خیلیش بسته شده، در اندکی بازه و ورود به او هم مشکله. این نکته اول. نکته دوم این که میفرمایید دموکراسی ها دین رو به کنار زدن، نه این کار رو نکردن، یعنی اگر میخواد بگید لیبرالیزم یا لیبرال دموکراسی این کارو کرد، اونم لیبرال دموکراسی دین رو از صحنه جامعه کنار نذارد، از صحنه حکومت کنار زد. توجه یا به تعبیر دیگه جامعه اول لیبرال شد بعد حکومت لیبرال شد، نه اینکه حکومت لیبرال جامعه رو لیبرال کرد. پس خود جامعه همون لیبرال شد ابتدا، و این همون حرفیه که استوارت میل میزنه، خود جامعه ابتدا لیبرال شد. چرا لیبرال شد؟ این لیبرال شدن خیلی دلایل داشت. چرا تو غرب رو عرض میکنم، چرا دل از دیانت کند، چرا نسبت به دیانت دل سرد شد؟ علل و عوامل زیاد داشته که استبداد کلیسایی بود، یکیش نزاع علم و دین بود که نهایتاً به سود علم تمام شد، و چیزهای دیگه که اینا مجموعاً جامعه رو کمی بی‌اعتماد کرد نسبت به اون چیزی که توی دستگاه روحانیت کلیسایی و مسیحی می‌گذشت. و جامعه خورده خورده تعلق خاطرش از دین گسسته شد. فلاسفه این کارو کردن، فیلسوفان انلایتمنت روشنگری این کارو کردن و دیگران. این جامعه لیبرال و حکومت لیبرال پدید آمد. وقت بدیهی است جامعه‌ای که لیبرال شده یعنی تعلق خاطرش رو از دین گسسته، تجربه عرفانی هم توش باز کم رخ میده، چون پایگاه و خاستگاه و پشتیبان تجربه عرفانی ادیان هست. توجه میکنید آقای دکتر شفیع کدکنی، شاعر مشهور زمانه ما و ادیب بزرگوار دانشگاه تهران، ایشون جمله خوبی داره، حالا نمیگم کامله اما نکته نیکویی رو در این جمله نهاده. میگه که عرفان بیان هنری دینه. شما اگر دین رو و خدا رو به بیان هنرمندانه دراری میشه عرفان. اصلا بی خود نبود که همه عارفان ما هنرمند بودن، همش هنرمندای درجه یک بودن. یعنی این مولوی هنرمند دیگه، یه هنر که شاخدم نداره، این حافظ هنرمند، مولوی هنرمند، و بهترین هنرشون رو در کلام اینا متجلی کرد. یعنی شما هر غزل مولوی رو که میکنی یه قطعه هنری، یعنی با شما یه جوری سخن میگه، یه عالمی سخن میگه، یه حقایق و بواطنی پرده بر میداره که شما رو مست میکنه، یه همون هنرشه. چون دین ضعیف شده، تجربه های دینی هم به تبع ضعیف شده. توجه کردی؟ این هم نکته دوم. اما دموکراسی شما این داره ازش ذکری کردیم، در واقع دموکراسی همطور که من عرض کردم هنر سکوت حاکما هست. یعنی عمدتا سکوت به معنای متعارف کلمه و نه سکوت عرفانی. باید اونا ساکت باشن، مردم دم بزنن. به همه حدیث که در دوران روشنگری هم میگفتن وکس پاپولی وکس دی، صدای مردم صدای خدا. توجه میکنید اگه میخواید صدای خدا رو بشنوید، صدای مردم رو بشنوید. وقتی که مردم یک صدا یک چیزی رو میگن، مثل که داره خدا میگه. و به این معنا بود که گفتن رأی مردم حقانیت داره، مشروعیت داره. گفتن اینجا خدا داره حرف میزنه. و وقتی که اکثریت یه چیزی رو گفتن، شما هم باید همون رو بپذیرید. به این معنا من خواستم این ارتباط رو برقرار کنم. بفرمایید.
من فقط خیلی کوتاه این داستان زکریا رو که گفتیم می‌خواستم داستان حضرت مریم هم اینجوری بوده، اونم روزه سکوت بوده یا
نه؟ اون روزه سکوت بوده. مریم فرق داره، چون مریم اونجا بهش گفته شده است که فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسیا. اگر و مریم گفته شد که برو یه کناری و کناره بگیر و جایی بمان و اینها، که اونجا بود تا اینکه درد حاملگی و روز ظاهر شد و زایمان و اینا، و اونجا هست که به مریم گفته شد اگر کسی یه آدمی رو دیدی، انسانی رو دیدی و مثلا از تو سوالی کرد، چیزی پرسید و اینا، تو بگو من نذر کردم که روزه بگیرم. اون بحثی نیستش که تو سخن نخواهی گفت. اینی نظر کل رحمان ساو من برای خدا نداشتم، عهد کردم که روزه بگیرم. حالا اکم به ملیوم انسی یا لذا من با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت. این تا اون موقع بود. اون تا بعدن که دیگه زایمان صورت گرفت و چیز اینو آورد به میان مردم، یعنی در دست خودش بود یا در گهواره بود، هر چه که بود، خب همچنان این حکم برقرار بود دیگه. مردم ریختن سر مریم، گفتن که تو شوهر نداشتی، تو این بچه را از کجا آوردی؟ یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، پدر تو مرد بدی نبود، مادر تو زن بدکاره ای نبود، این بچه از کجا؟ فاشارت الیه، بازم حرف نمی زد میگم مریم، اشاره کرد گو از خودش بپرسین، از این بچه بپرسین. و از او که پرسیدن دیگه بنابراین چه که در قرآن هست، اون بچه به صدا در اومد، گفت بله انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینم آخون تو فلن بله فلن اکو جبارن حتی یا الى آخر. بله
من
سوالم
دو تا کانسپتی که شما میگیم، مثلا سکوت یا بازش به درون در گرانی، یکی هم مسئله این که شما اگر چیزی رو از خود رو محروم کنید این چیز بالاتر و فراتر میرسید، این دوتا کانسپت ثابت در میشه گفت ارفان ما شرطی چیز بازه این نیست بشه خب در اون همیشه شما بکنید در ارفان شرط بوده من جاو در کتابش میگه که از توبی پنجره باید نگرد، یعنی شما باید خبر توبی شید یا اینجوری. و یا فرهنگ غرب ما همچیزی داریم که اگر شما حتی به درجه ای از این برسید که به خودتون آسیب بزنید، خودتون رو از تمام چیزها لذتهای دنیاوی محروم کنید، که چیزی متعالی‌تر خواهید داشت. تا این حد که حتی اونا در این حد پیش میرن که خودشون رو طلاق میزنن، از خودشون خیلی چیزها رو محروم میکنن. ما در اسلام به طور مستقیم هم چیزی نداریم، خب یه شاخه‌ای داریم به نام عرفان که تا حدودی اینها رو داره و داستان اسرت گزینده است. حالا سوال من اینه که آیا واقعا چیزی وجود داره به نام اینکه یک تجربه موقوف واقعی که شما از طریق این مسیر به اون برسید، آیا این واقعا ارزش این رو داره و یا آیا واقعیت داره؟
حالا اسلام فرمی که من بگم واقعیت داره، بالاخره کسانی بودن که قائل بودن که واقعیت داره. بله نه آخر نه من که میگم اون کسانی که گفتن، خب گفتن واقعیت داره دیگه، یعنی ما از من فراتر از اونا که نمیرم، یعنی در واقع حرفشون این استش که بله بهره بردن، نتیجه گرفتن از این کارها که میکنه. اجازه بدید من از اینجا آغاز بکنم. ببینید عارفان ما میگفتن که ما دو جور سالک داریم، دو جور راه رو داریم، یکی مجذوب سالک، یکی سالک مجذوبه. یعنی یک کسیست که اول جذب شده بعد به دنبال این جذب، مثل همین مغناطیسی که یکی چشیده و بعد او به راه میفته. اما یه وقتی که یک کسی سالکی خودش اول راه میفته، اینقدر راه میفته تا برسه به میدان جاذبه که دیگه بعد از او چکار بشه؟ جذب بشه. یا به تعبیر مولانا بعضی ها چاه میکنن تا با آب برسن، بعضی ها چاه ناکنده به جوشت از زمین، چاه ناکنده یعنی تو حیات خونه شون یه آب جوشید اومد بیرون، هر دوتاش میشه. ببینید اون ریاضت ها و امثال اونها مال کسانیست که سالک مجذوبن، یعنی میخوان را بیفتن که به یه جایی برسن. ولی اونایی که از همه اول یه دفعه حالا بگیم بختیار بودن، خوشبخت بودن، هر چه که بوده، یه دفعه آب توی حیاتشون جوشیده و یا مجذوب شدن، جذب اون مغناطیس شدن، اونا حسابشون جداست. البته اونایی هم که جذب شدن بعدن برگشتن آمدن و گفتن که اگه میخواید از این راه برید، راش این چیزاست. در اینجاست که همه میگن که خودسرانه کسی نباید کاری بکنه، این همون جواب در واقع سوال شماست. این که میارد یا نمیارد، آره فاره از این ریاضت ها واقعا نمیارد و جز سوزوندن خیشتن نیست، جز محصول بعض خیالات و توهمات نبوده، فقط باید اینا رو از کسانی آموخت که حقیقتاً آدم به اونها و به راهشون اعتماد داره. برای اینکه این محرومیت کشیدنها اینا همیشه جواب نمیده. حافظ اصلا استاد این فن دیگه، زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا نکن کاری کاورد پشیمانی. میگه تو خودت رو از شراب که محروم میکنی، حالا شراب هر لذتی بعدا ممکنه پشیمان بشی. کم کسیست که پشیمان نشه، یعنی این مرحله رو به سلامت عبور کنه و به جایی برسه که به همه اون محرومیت ها بیارزه و همه اون تلخی ها در کامش شیرین بشه. کمتر همچی چیزی میشه. به همین دلیل هم بیشتر این بزرگان توصیه میکردن که این راه ها مال همه نیست اصلا، حتی اون راه های موفق هم برای اقلیتیست. حالا اکثریت مردم بر زندگی نرمال بکنن، توجه میکنی ریاضت کشیدن و محرومیت زیادی پذیرفتن. مولانا خودش با اینکه یک صوفی بود و حتی شاید هم ریاضت‌های کشیده بود، یه بار در وصف یکی از زاهدان میگه خوش مغزی در بلا پیچیده‌ای. این تعبیرش اینه، میگه در اثر این ریاضت‌ها مغزش خوش شده بود. از اینا میدونید خود، البته امروزی‌ها هم کما بیش میگن این رطوبت مغز، آبی که مغز داره خیلی مهمه دیگه. اونا معتقد بودن که در اثر ریاضت آب مغز میره، خشک میشه، به این دلیل میگفتن خشک مغز میشه. یکی از طلاب قومی وقتی یه مقاله علیه من نوشته بود خیلی جالب بود، آقای سروشی انقدر به علما بد میگی، با اینها مخالفت میکنی، اینها کسانی هستن که در اثر خشک شدن رطوبت مغزشون دستشون رعشه گرفت. اینم تشخیص طبیعی شد. حالا گذشتگان به هر حال هرچی عقیده داشتن، میگفتن که مغز اگر رطوبتش خشک بشه چه بلاها به سر آدمه. مولانا میگه در اثر ریاضت اینطور میشه. رضا به همه کس توصیه هم نمیکردن، توصیه شدنی هم نیست. ما در میان صوفیانمون بله داشتیم افراد افراد گری که این کارا رو میکردن که به هیچ وجه قابل در حال تصدیق و تصدیق نیست. داریم مثلا شبلی در احوالش نوشتن، حالا راستی و دروغه، شیخ عطار در تذکرت الاولیا داره میگه که این شبان نمک تو چشمش میکشید که نخوابه، راجعه میکنه. و بعد میگه که گوزن سه من نمک در چشم کرده. حالا شما بدونید حتی اگه چشمی بمونه احتمالا مبالغه است، احتمالا از بیخ و بون دروغه، ولی حالا شما فرض کنید راست باشه، خب خیلی کار ناروا و نصواب. همین شبلی رو در احوالش باز همین عطار نوشته که میرد هر شب، حالا هر روز، هر شب یا هفته یه بار نمیدونم چقدر، در زیر زمین و یک بغل هیزم با خودش میبرد و خودش رو میزد، دست و پای خودش چوب میزد. از این کارها از اونها نقل شده از بعضی از این ریاضت ها که خداییش اصلا به اصطلاح شرعی هم نیست، یعنی ظاهرا هیچ فقیهی هم فتوا نداده که کسی این کارها رو بکنه و راه هایی که جز به سوزاندن بدن و روح منتهی نمی شده. اینا رو از بعضی آداب پاره از راهبان مسیحی این کارها رو می کردن متاسفانه که بعضش به عالم اسلام هم سرایت پیدا کرد، ولی خوشبختانه در اقلیت بوده، خیلی اندک بوده. بله، چون ببینید در اسلام هیچ ما شکی نداریم در اینکه راه تلذذ ظاهری به مقدار متعارف باز نهاده شده. اصلا نه تنها کسی منع نشده بلکه ثواب داره. شما به هر حال غذا بخورید، نمیدونم ورزش بکنید، نمیدونم همسر اتخاذ بکنید، اینا همش نه تنها کار حلاله بلکه نیکه، بلکه موجب در روایات هست که به هر حال این که پیامبر میگفت من زن دوستم، سه تا چیز رو من خیلی دوست دارم، یکی زنه، خب اینا معناش همینا بوده دیگه، که به هر حال کسی از این جهات خویشتنداری نکنه و اینها رو با یه نزدیک شدن به خداوند نداره، اینا قابل جمعه با اینها. بله اینش مهمه، یعنی باید ما توجه داشته باشیم. یکی از نزاعها و یا اختلافایی که بین یک فقیهی مثل غزالی و یک فقیه دیگری مثل محدث فیض کاشانی که این دوباره شیعه است ولی از اصولی تره، تصوف همینه. فیض کاشانی و غزالی میتازه اعتراض میکنه، میگه این حرفو چیه میزنی؟ میگه زهد اگر در روز بیش از یه بار غذا بخوری که اصلا شما از مرحله پرده، اسم زهد رو نیار. دیگه بخوای یه کمی زاهد بشی مثلا سه روز یه بار باید غذا بخوری، بعد میگه بعضی تا 40 روزم غذا نمیخوری، بعد شیز کاشنه بشه این حرفا چیه شما میزنی و این توقع ها چی از مردم داشته باشیم و این چه درسی ما به آدم ها بدیم، چه نحوه از زندگانیه، در حالی که خب نه پیامبر اسلام این کار را کرد نه پیشوایان دید این کار را میکردن، این حسابی من در آوردی. واقعش مرحوم شیخ ولی الله دهلوی که از بزرگان فقها و مشایخ بزرگ هند بود در قرن 18، یکی از حرفای خیلی خوبش که کتاب مهمی داره به نام حجت الله البالغه که واقعا جز اولی کتابای تو ریفرم فکر دینیه، در اونجا او میگوید که اصل تعلیم پیامبران رفتن بر جاده اعتدال است، نه اشرافیت به قول او و نه تنعم زیاد و نه از این طرف فخر استخوان سوز و دندان شکن. یه چیزی جاده وسطی رو باید گرفت و از این افراط و تفریط ها باید گذشت. بله این چنین است. خب بفرمایید شما دیگه آخرین سوال ساعت 9 نیم است. بله بفرمایید.
سوال من زیاد رفت به موضوعی که صحبت شما نداشته باشم و در جواب سوال فرمودید که یه جامعه لیبرال نقش دین چندانی‌تر میشه. حالا من میخواد سوال من اینجاست که حالا ما توی جامعه‌ای که دینی نیستش ما میتونیم یک جامعه اخلاقی داشته باشیم یا چه نه؟
ببینید بله که میتونیم داشته باشیم. ببینید من اینجوری براتون بگم، همه جور میشه زندگی کرد. به نظر من زندگی دینی عالی ترین نوع زندگی، ولی لازم نیست آدم همیشه همه چیز عالی ترینش رو داشته باشه. درست مثل این که ما بگیم نثر سعدی عالی ترین نثر فارسی، ولی خب آدم میتونه حرف بزنه سعدی وار هم حرف نزنه، خیلی در مراتب پایین تری سخن بگه، جمله بندی های سست باشه، ولی وقت حرفش رو بفرمونه، نه لزومن هم اونقدر فاخر و فصیح سخن نگه. زندگی هم همینطوره، زندگی کم اخلاق میشه کرد، پر اخلاق میشه کرد، کم انصاف میشه کرد، پر انصاف میشه کرد، همه اینجورا میشه کرد. جامعه لیبرالی البته نافی دین نیست که معنای فردی کلمه، شما خب به منزله یک انسان میتونید با اعتقادات خودتون توی جامعه لیبرال زندگی بکنید، کسی کارتون نداره، البته تا یه محدوده کارتون نداره، از یک جایی به بعد اگر با ارزش‌های کلی جامعه لیبرالی مثلا منافات پیدا کرد خب البته اون دیگه جایز نیست، ولی به هر حال در یه محدودهی میتونید این کار رو بکنید. اما بله جامعه لیبرالی به هر حال میتونه آدم توی زندگی اخلاقی هم داشته باشه، همطور که میتونه زندگی فردی داشته باشه، اشکالی نداره. دین در خیلی از موارد پشتوانه اخلاقه، ولی کسانی میتونن بدون این پشتوانه هم به هر حال زندگی اخلاقی بکنن. البته توی جوامع لیبرالی زندگی اخلاقی تقریبا ردیوس شده به زندگی قانونی، توجه میکنید، یعنی تو همین جامعه آمریکا، تو جوامع غربی مردم خیلی قانونی هست، یعنی حد اقل اخلاق که توی قانون نهاده شده بر این حد مراقبت میکنن و ملازمت دارن، التزام دارن، بیشتر از اونش دیگه بستگی داره به انصاف خودشون دیگه که اخلاقی زندگی بکنن یا نکنن. اخلاق ببخشید قانون مینیموم اخلاق لازم برای برپایی جامعه است، مینیموم اخلاقی که چون بدون اخلاق هیچ جامعه باقی نمیمونه، اما اگه همش هم به عهده خود مردم نهاده بشه بازم کار به هرج و مرج میکشه. مینیموم اخلاقی که برای برپایی جامعه و رفاه جامعه و اعتماد متقابل لازمه میره توی قانون، شکل قانونی میگیره، ولی قانون به هیچ وجه همه اخلاق رو پوشش نمیده، بلکه اکثریت اخلاق رو پوشش نمیده. شما دروغ بگین خیلی جاها قانون دخلتون رو نمیگیره، توجه قولی به یک کسی بدی رو مثلا وفا نکنید، قانون با شما خیلی از چیزا هست اصلا نمیتونه هم کار داشته باشه، برای اینکه اگه بخواد اونجوری بشه از قانونیت میفته، اساسا دیگه کنترل ناممکن میشه. اینه که یک مینیمومی از اخلاق که لازمه حداقل لازم میره تو قانون و بقیهش بیرون نمونه. در جامعه های غربی مخصوصا اونجاهایی که غیر دینی، افراد غیر دینی، اخلاقیتشون در التزام به قانون نشون داده میشه. بیشتر اینجایی که تضمین شده اونجا. فراتر از اون دیگه بستگی داره به انصافشون، به تربیتشون، به اعتقاداتشون. اگه کسی دینی باشه شاید هم نباشه. بسیاری از چیزا تو جامعه لیبرال حلاله، یعنی مجازه، به صورت حقوق مردم شمرده میشه، در حالی که به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ دینی ممکنه قبیح شمرده بشه، ممکنه گناه شمرده بشه. اینه که این دوتا با هم دیگه نیست. ولی یه چیز رو من اینجا میخوام عرض بکنم، یعنی باید انصاف هم بدیم. جامعه اخلاقی جامعه است که انسان در او اختیار داره، ولی اختیار بالاخره پایه اصلی اخلاقی زیستنه. انسان مجبور حتی کار خوبم بکنه اون کارش اخلاقی نیست، برای اینکه کار خوب وقتی خوبه که اختیارن باشه، کار بد وقتی بده که اختیارن باشه. یک کسی دست منو بگیره یا تهدید کنه منو که مثلا فلان کار رو بد بکنی، به فرضم من بکنم، اون کار نه بده نه خوبه. کسی نه منو ستایش میکنه نه نکوهش. ستایش و نکوهش وقتی که من رو اختیار انجام میدم. هر جامعه ای که امکان اختیار و آزادی رو بیشتر داد به مردم اخلاقی تره. یعنی این خیلی ما به همین دلیلی که میگیم استبداد بده، نه اینکه فقط از لحاظ سیاسی بده، به لحاظ اخلاقی بده استبداد. توجه میکنید؟ برای اینکه اصلا برای شما اخلاقی باقی نمیگذاره، ولی اینکه شما به زور شما رو وادار کنه کارو خوب کنی، این کارو خوب نیست. توجه کردی؟ یکی کسی به زور وادار کنه شما مثلا نماز بخونی، این نماز خوندن نیست. که یکی از دوستان داشتیم خدا رحمتش کنه، مرحوم دکتر شهیدی، گفت که پدره پسره رو مجبور کرده بود نماز بخونه، گفت پسره رو الله اکبر زیر لب، گفت خدای قبولش نکن زوریه. خب با اجازه دوستان خدا حافظ.